With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
محشادم اومده بود پیشت، همسایه ما سر
جدی
با هم دیگه. آره، سر همین برنامه اسپورت تک و اینایی که مثلا یک کامیونیتی اسپورت و تک دارن، اونجا با هم دیگه آشنا شدیم و بعد فهمیدیم همسایه ایم و یک کمی هم فکری راجع به مونوپایش کردیم و از این داستان.
کلا توی ایران الان آدمای باحال خیلی زیاد پیدا میشه.
آره آره، من قشنگ مطمئنم میتونم به تو 100 تا آدم معرفی کنم که تو نمیشناسی.
آره، و متاسفانه من یه مقداری هم اینطوری هم. الان من یه بکلاگ خیلی گنده یه پادکست ها دارم که نرسیدم بذارمشون و کلی هم آدم هست میخوام ببینم ولی نمیدونم چیکار کنم دیگه. پروازم هفته دیگه است و فکر کنم که باید برم، مگر که بنزم اقا من فایده نداره، باید مثلا کلی بنزم اقا.
بازم هم مثل امتحان میمونه دیگه، شب آخر میشه. آره، میبینی همش.
آره،
مونده.
آره، آره. خوبی کاوه؟
من عالی.
من کاوه یزدی‌فرد رو به عنوان یکی از فیوریت آدم ها و آدم های مورد علاقه هم میدونم. یادمه توی ترکیه هم اینو یه بار با هم رفته بودیم بهت گفتم.
آره، مثلا بیه دونه پست گذاشته بودی که خیلی جذاب بود دو نفری با هم دیگه.
خیلی باز میگم به هر کی میرسه اولش شروع میشه چه روزای جذابی بود و آدم واقعا دلش میسوزه واسه اون روزا. چه خبر؟ چیکار داری میکنی؟ کجایی؟ نیستی؟
ما جز معدود آدمایی هستیم که بعد از اون پیک فعالیت های آواتک موندیم. خیلی از بچه های اون داره دیگه الان نیستن، ولی به هر حال مثل یه سیر و سلوک چیز میمونه، شخصی میمونه دیگه. من موندم، دارم شرکت خودم میچرخونم، یه کمک هایی به نهادهایی مثل سازمان ملل میکنم، اکوسیستم ساختن رو تمرین میکنیم و هر جایی که میشه یه مسئله حل کرد، یه اشتباهی رو تجربه کرد، ما داریم یه جورایی کامیونیتی میسازیم، تیم میسازیم، میریم جلو و یاد میگیریم.
خوش میذاره به دیران؟
همه از هر کی بپرسی میگن که این سرخوشه، چطوری اینقدر بهش خوش میگذره، ولی راستشو بخوای مثلا من قبل از تو میرم تنیس، میرم شمشیر بازی، دخترم میبرم اسکیت، خیلی راحت میتونم خوش بگذرم.
اصلا کلا خوش گذروندنم یاد گرفتن داره دیگه، یعنی هر جایی که تو باشی باید بتونی یاد بگیری و بعدش هم چجوری این نویزا رو به قول معروف اصلا این دیگه این اتفاقا و این داستانا رو دیگه الکی رو خودت، یعنی غم رو یه چند روز میخوری یا بعد یاد میگیری که خب باشه من امروز غم خوردم، فردا غم خورم، خب من که قرار نیست هفته دیگه و هفته دیگه و هفته دیگه غم بخورم، بعد دیگه یواش یواش یاد میگیری که خب پس این دیگه کافیه بریم مرحله بعد، این دیگه کافیه بریم مرحله بعد. ولی هر کاریش بکنی ایران خوش میگذره. خب اکتیویتیاش زیاده، یعنی من خودم شخصا این هفته که گذشت کاوه از شنبه من 7 روز هفته 7 تا ورزش مختلفو کردم، یعنی من تنیس بازی کردم، پینگ پونگ بازی کردم، اسپایک بال بازی کردم، بسکتبال بازی کردم. اصلا باورم نمیشد، یعنی نمیدونم ورایتی کارهایی که میشه کرد اینجا زیاده، در صورتی که این اتفاق سخت پیدا میشه تو جای دیگه. البته شاید هم نمیدونم، شاید هم مثلا برای من الان که این بار برگشتم داره اینطوری میشه، ولی یه مقداری دیگه، ولی اون اکوسیستمی که اون موقع دیدم و دیگه نمیبینم دیگه، الان همه مشغول کار شدن، یعنی یه حالت وا دادیم دیگه، همینی که هست رو دارم میبینم دیگه.
آره، ببین یه فرقی که کرده که باعث میشه این بمونم خوش بگذره اینه که دیدی بعضی وقتا وقتی فشار زیاد میشه یه سری فعالیت ها کلن کمرنگ تر میشن و وقتی همه چیز زیر فشاره، اون چیزهایی که نویز بود ناخودآگاه کنسل میشه. آدم ها نمیتونن فعالیت های روزمره میدیوکر بکنن، میان مایه به قوله.
آره من اتفاقا نمیدونم کی داشت اینو میگفت، میگفتش که داشتم توی پادکستی داشتم اتفاقا گوش میکردم، میگفتش که مثلا توی غزه و این جاهایی که خیلی جنگه و اینا، گفت من یه بار رفتم خیلی ملت پارتی میکردن و همه خوشحال بودن و همش بزن و بکوب و من اینطوری بودم که مگه اینجا جنگ نیست؟ بعد گفت اون آدمه یکی شد یارو گفتش که خب ببین تو اگه بدونی فردا اینجا دارن بمب میزنن یا ممکنه بمیری، دیگه تنها کاری که میکنی اینه که فقط خوش بگذرونی و خیلی حالا اون حالت استرس آینده رو نداری. و جمله لزوما خوبی نیست، ولی یه برداشت قشنگی که میشه ازش کرد اینه که واقعا نسبت به آینده اینقدر استرس داشتن و تو لحظه زندگی کردن و حتی نسبت به این شرط جنگی هم تو میتونی خوش بگذرونی واقعا شدنیه.
آره یادت میاد اون زمان بچه هایی که تو آواتک بودن، بچه هایی که توی فضای اکوسیستم بودن، خیلی میپریدن این ور اون ور، چیزهای مختلف امتحان میکردن، اسکرسیتی نبود، محدودیت نبود، اونقدی اباندنس بود، در دسترس بود. آره از این فاند نگرفتن، از اون فاند میگرفتن، هنوز آدم ها اونقدی پیچیده تصمیم نمیگرفتن، راحت‌تر فاند میدادن. الان دیگه با اسکرسیتی آدم ها خیلی توی در لحظه حضور دارن، خیلی جدی بت میکنن رو اون چیزی که میخوان برن جلو، یا اینکه کلن کاری نمیکنن، منتظرن ببینن آخرش چی میشه.
افیشنسی و خیلی درست از همه چی استفاده کردن و عجال بودن و آدم شلوغ نکردن و تیم گنده نساختن و اینا از این میاد. اصلا این سایکلا هست، یعنی به قول این ری دالیو میگفتش که واقعا حالا اون داشت توی داستان اکانومیک و دنیا داره به چه سمتی میره، ولی من واقعا که دارم نگاه میکنم تو زندگی ما هم این سایکل ها به وجود میاد. یعنی به قول خود یه زمانی همه چیزی هست و داری از همه چیزی استفاده میکنی، دوری زمانی نیست و این سایکل های باعث میشه که تو یه آدم قوی تر و قوی تر و آدم قوی تری بشی.
آره و اون کسایی که خیلی خوب بلدن، تو گفتی یاد گرفتنی لذت بردن، کسایی هن که تو این سایکل ها بلدن خودشون رو سریع ادپت بکنن. وقتی کرونا اومد خیلی از آدما رفتن توی یه پستویی و خیلی درد کشیدن، بعضی هم اومدن گفتن که اوکی خب سوگواریمونو کردیم، حالا چی کار بکنیم؟ این تعیین کنن KPI آدم موفق این زمانه بود. حالا هر اتفاقی که همین سایکله که طی میشه، ما اون زمان تو اون شرایطی که بودیم راحت تصمیم میگرفتیم با هم، امروز حالا نشد فردا، ولی الان دیگه اونجوری نیست. من میدونم که امروز نشه دیگه نمیشه.
آره چیکار داریم می‌کنی کاوه؟ الان همچنان با استارتاپا سر کله می‌زنی با و اون یادم یه زمانی توی آواتک بودیم مدیر استراتژی سروا بودی، میومدی پیش ما به شرکت‌ها به پورتفولیوهای مختلف سر می‌زدی، برنامه استراتژیشون می‌چیندیم. آیا هنوز همچنان داری همون کارو می‌کنی یا نه مثلا کارات مختلفه؟
خیلی کمک کرد اون تجربه به این جایی که الان هستم. به طور خاص با استارتاپ‌ها متمرکز نیستم. من الان بازی خودم رو تعریف کردم روی شرکت‌های بزرگی که تغییر براشون خیلی سخته. بازی خیلی چالشیه، به خصوص تو ایران امروز که خیلی از شرکت‌ها اون چیزی که نشون میدن نیستن، اون پشت بیزنس دیگه دارن، این جلو یه نمایش دیگه میدن. ولی بعد پیدا بکنی که کیا هستن که دنبال تغییرن، بهشون کمک بکنی که با دانش جامعه که از بُعد منابع انسانی، فرآیند، استراتژی، بازار کنار هم دیگه میاری، کمک بکنی که مسیر تغییر رو طی بکنی. یعنی بهش میگن که چینج دیزاین بکنی، تغییر رو طراحی بکنی. و کار میدونی به عنوان یه فرد تو بخوای تغییر بکنی، یه عالم عادت و سوگیری، بایاس و اینا میاد جلو تو مانع میشه. شرکت هم همین جوری هن. تو مواجهی با یک مسیر سنگلاخی که معمولا ته شکسته، یعنی تغییر اتفاق نمیفته. نمونهش ERP پیاده کردن، دیدی سیستم های ERP پیاده میکنن اکثرا شکست میخورن. چون تغییر رو طراحی نمی‌کنن، شروع می‌کنن.
اصلا یه بحثی من چند وقت پیش داشتم گوش می‌کردم راجع به همین داستانه، این بود که میگن مثلا ما الان تو انسان‌ها نسلی هستیم که شاید به عنوان شاید ما آخرین نسلی باشیم که می‌میریم، یا شاید تکنولوژی اینقدر پیشرفت بکنه که اصلا دیگه مرگ اتفاق نیفته. بعد یه آرگومنت دیگه بود، ولی فکر کنم خود ایلان ماسک داشت اصلا این آرگومنت رو انجام می‌داد، میگفت ولی این اصلا چیز خوبی نیست. یعنی اینی که تو بخوای یه نفر جلوشو بگیری که نمیره، که حالا احتمالاً هم باید ببینیم، هم بحث فلسفی هم بحث تکنیکاله، ولی تو فرض کن نمیری و تو وقتی سنت میره بالاتر، خیلی احتمالش کمه که تو نظر دعوت شه، شخصیت دعوت شه و بخوای تغییر بکنی. و حالا فرض کن نمیری، میدونی چه یعنی دیگه تو نمیتونی، یعنی اصلا میگن که برای رشد باید هی نسل قبل بمیره، نسل بعد بیاد، یا گل و گیاه و همه چی هی پژمرده میشن میمیرن دوباره جوونه میزنن و خوب نیست که بمونی. بخاطر اینکه وقتی تو دیگه گنده میشی و میمونی دیگه تغییر برات خیلی خیلی سخته و شاید هم اصلا نخوای تغییر بکنی و اینه که اون وقت اصلا سرعت پیشرفت کم میشه. یعنی ما انسان‌ها که شاید نمردیم شاید واقعا اصلا سرعت پیشرفتمون هم کم بشه، به خاطر اینکه دیگه یک رئیس جمهور جدید، یک لیدر جدید با یک طرز تفکر جدید نمیاد. حالا تو خیلی حالا شاید مثلا مارجینال بخوای نظرت رو بخوای عوض بکنی. حالا اینو من میخوام بحثش بدم توی شرکت. توی شرکت حالا شرکت خوبیش اینه که یه مقداری تندتر هی آدم ها جا به جا میشن و عوض میشن، ولی این تیپ شرکت ها رو خودت پیدا میکنی یا بهت، یعنی از طرف مدیریت اون شرکت شعوری هست که بره دنبال همچین چیزی بگرده و بعد دنبال چی میگردن؟ چون کلا این میدونم که تو خارج از کشور برای کمپانی بزرگ من دیدم، یعنی چینج منیجمنت و میان نمیدونم حتی اصلا کمپانی های وی سی هستن که میان کمپانی بزرگتر رو میخرن که دیگه مثلا میدونم پتانسیل داره ولی میرن منیجمنتش رو فیکس میکنن بعد خودشون دوباره تبلیغش میکنن، افیشنتش میکنن، کاری که شاید مثلا ایلان ماسک با توییتر کرده. میدونیم میخوام ببینم این کمپانی رو خودت پیدا میکنی بعد توی هر بازه زمانی به تعداد محدودی این کار رو میکنی، انتخابشون میکنی، پروسه چطوریه؟
ببین این کریر پث یا مسیر شغلی که من تا اینجا داشتم مثل خیلی از پروفشنال های دیگه به من یه ذهنیتی از سازمان ها نحوه موفقیتشون و کار کردنشون میده. این باعث میشه که کاوه یزدی فرد بشه یک عینک خاصی به شرکت ها و تغییرشون. این میاد شناخته میشه توسط دوروریا، کسایی که باشون کار میکنی و یا تو رو میپسندن یا نمیپسندن مدل نگاه تو. ناخودآگاه به هم دیگه توصیه میکنن که من میخواستم برم به این سمت، مثلا کاوه به من گفتش که شتاب دهنده سازمانی یه چیز مثلا دموده ای الان تو ایران، باید استراتژی تو بر اساس واقعیت انتخاب بکنی و هر چیز دیگه ای. اون تز کاوه، اون مدل نگاه، منتال مدل کاوه وقتی که برای یکی کار میکنه اون به اون یکی معرفی میکنه، به اون یکی معرفی میکنه و این کامیونیتی خودش تو رو
با شخص کار میکنی. پس
معمولا از ارتباط شخصی شروع میشه و بعد پیدا میکنه به سازمان ها، چون ما اینجوری نیستیم که یه فرایند سلکشن خیلی جدی بین شرکت ها و ساب کانترکتور ها اتفاق بیفته. تو ایران همه چی
روانشناس شرکت هایی
قشنگ گفتی دیگه، روانشناسی که یه کمی مجبور جراحی بکنه دیگه.
حالا همین میخوام بگم، میخوام بگم تو با سافت اسکیلشون کار داری یا با استراتژی مثلا نوشته شده شون کار داری؟
خیلی سوالی که منو میبره سهیل اونجایی که دوست دارم مثلا تجربیات زیستمو قشنگ الان بگم. من اوایل فکر میکردم، یعنی اینجوری بود مدلم که corporate innovation is the key، بریم روی نوآوری سازمانی، دوست داشتم همه رو ببرم به این سمت. بعد فهمیدم که کامان، آدم ها درکش و آمادگیشو ندارن. با واژه آمادگی خیلی جدی گرفتمش و از اون موقع فهمیدم که آره بعضی جاها تو فقط باید بری به قول تو رو سافت سکیل مدیران لایه گاورننس، یعنی حکمرانی، اصلا همونجا وایسا و بشناس رهبره رو و سعی کن باش کار بکنی، اصلا پایین تر نرو، چون فایده نداره اگه بپری بخوای همه چی رو درست بکنی مدل کاوه ورژن قبلی، همه چی رو میخواد آرمانگرایانه درست کن. نه الان من بر اساس اون فاز دیسکاوری که اول داریم، یه جورایی مثل پزشکی که بهش میگن دایگنوستیشن یا آرزه شناس، خب این میره میبینه که کجای سازمان چه خبره، خیلی هم باید سریع و هوشمندانه این کار بکنه. بعد یه پیشنهاد اولیه‌ای داره که از اینجا شروع میکنیم، بعد بزرگش میکنیم. یادمه تو هم خیلی دیزاین رو دوست داشتی، تفکر دیزاین رو دوست داشتی، اینجا دقیقا همون جوری با دیسکاوری میری جلو، بعد پرابلمتو ریدیفاین میکنی، باز تعریف میکنی. اونجا من یکم با خیال راحت تر میتونم به سازمانه بگم اوکی مسیر اینه، ولی تا اون موقع یکم ایتریت باید بکنی تا بفهمی که میدهش درد میکنه یا کلیهش درد میکنه یا مثلا سرطان داره. خدای
نکرده. اصلا که داری میگی، من خود منم همیشه درگیرش بودم دیگه. من خودم اصلا یکی از مشکلات من شخصا اینطوریه که من خیلی علاقه به استارت زدن و کمپانی درست کردن و اینا دارم و چون یه مقداری آدم بایستی هم هستم نسبت به این که how things should be run یا چه جوری باید باشه، شاید هم حالا به قول خود مثلا از همون دید دیزاین نمیاد، یعنی آقا صندلی میخوای درست کنی، صندلی باید اینجوری باشه، شیپش، فرم فاکتورش باید اینطوری باشه، در آفیس باید اونجا باشه، نمیدونم رنگ جایی که بچه‌ها میشینن باید این رنگی باشه و این خیلی تو رو والنبل میکنه یا تو رو باعث میشه که خیلی وارد چالش و بحث‌های زیادی با همه بشی، چون تو یه چون تو دنبال یه آوتکام خاصی میگردی و حقم به خودت میدی. یعنی مثلا من اینطوری هم که من اتفاقا پایم بشنم بریستورم بکنم با بقیه، ولی apparently with most of the people که میشینی با بیشتر آدم که میشینی صحبت میکنی خیلی دیزایری برای شکل آوتکام ندارن.
درست.
میدونی چجوری میتونم مثال رو بزنم که درکم بکنی؟ با همه میشه انگار کار کرد، یعنی انگار به هر کی که میرسیم یک نفر هم میتونه بیاد بشینه بین ما صحبت کنه، بگی آقا تو میتونی بشین با همین شرکت رو بزنیم. من حالا ازت میپرسم به نظرت با همه میشه موسیقی کار کرد؟ با من میتونم یه نفر رندوم برداری بر من بیاری بگی آقا بشین با هم آهنگ بزنیم؟ اصلا اونم هم اون موزیشن خفنی هم اصلا شاید سبکی که میخوایم بزنیم اون میخواد من میخوام راک بزنم، میخواد رپ بخونه.
من که کاملا به این نتیجه رسیدم،
من فکر کنم اینه مشکل من همیشه، شخص من همیشه این بوده.
یعنی با هر کسی واقعا نمیتونه اون مسیر رو بچینه، یه جایی بعد بگه نو
و من زود به این نتیجه میرسم. من معمولا بعد از یک مدت خیلی کوتاهی کار کردن با طرف مقابلم به این نتایج میرسم. اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ نمونهش اینه که بعد یه سری هستن که به زور میخوان تو رو نگه دارن کنار هم دیگه، چون فکر میکنن کار درستیه. چون فکر میکنن که فاوندرز باید مثلا پیش هم دیگه بمونه، چون فکر میکنن که باید یه چیزی رو فیکس بکنن. و من فکر کنم تو دوره‌ای که من تو با هم کار کردیم شاید من نزدیک 3-4-5 بار این اتفاق اینقدر داشتم که بعد دیگه همه فکر میکردن که پس آقا اگه سهیله که با 3-4-5 نفر مشکل داره، شاید مشکل سهیله پس، چون نمیشه که 5 نفر مشکل نداشته باشن سهیل مشکل داشته باشه. میدونی؟ ولی خب منم اینو میپذیرم، ولی سازه رو من دارم میزنم، نمیخوام برداشت اشتباه بشه، پادکست رو من دارم میسازم. میدونی؟ الان میدونم چت مثلا یکم منش زیاد باشه ها، ولی تو که اصلا نه برات مهمه اسم کمپانی چی باشه، نه قیافش برات مهمه، نه رنگش برات مهمه، نه که بچه کجا بشه، فقط میخوای یه چیزی بکنیم و بشه یه پولی دریم دیگه.
اینجا من یه کمی زاویه داره نگاهم باهات، بذار اینو اینجوری بگم. من فکر میکنم کسی که داره یه چیزی رو دیزاین میکنه،
من مشکلم هم دارم مطرح میکنم. آره، یعنی دارم میگم من مشکلم اینه.
آره، و نگاه آدم وقتی یه چیزی رو داری خلق میکنی، دیزاین میکنی، داری میاریش بیرون، یه نگاه اینه که مثل میکلانج بگی که این تو بود، من فقط روش و این بقیه سنگا رو زدم کنار، این در اومد بیرون. من ایجنسی یا عملیاتی در این نداشتم، این تو بود، من فقط کشفش کردم. در این حالت تو باید تلاش بکنی که اتفاقا فسیلیتیت بکنی یه مسیری رو با وجود آدمای مختلف و متنوع که این بیاد بیرون.
یادم یه بار یه جمله رو پشت بوم بودیم، به من گفتی که هنر تو رام کردن آدماست. یعنی من یادم یه بار داشتم یه چالش داشتم با یه نفر، یه داشتم گفتم بابا کاوه اینطوری گفت هنر اینه که بتونی آدما رو رام بکنی.
چه حافظه‌ای داری تو، از اولی که من دیدمت کلی از خاطرات قدیمی. آره واقعا من چیز یاد گرفتم از تک تک اون لحظاتی که با هم دیگه توی اشرفی اصفهانی دفتر اونجا تون بودیم یه جای دیگه. به نظر من سهیل الان وقتی به موفقیت کسب و کارا نگاه میکنم، همین اتفاقا سختگیریه که آدم نسبت به تیم داره، نسبت به کوفاندراش داره، اتفاقا اینجا بیشتر لازم داریم تو ایران. ما الان خیلی راحت میسازیم با هم دیگه، فراموش میکنیم این چیزا رو، کریتیکال ثینکینگ رو، و میریم جلو و آخرش هم یه چیز میدیوکره که کار نمیکنه. شاید اون نگاه تو در مور از ماست کشیدن خوبه، جایی این ممکنه اذیت بکنه که تبدیل بشه عدم پذیرش. مثلا عدم پذیرش دیگه اون ور خطه. عدم پذیرش میشه چی؟ این که تو وقتی یه کوفاندرت، آدمت، تیمت یه چیزی میاره بالا که تو دوستش نداری، آیا این یک ایموشنال ایمپالس یا یک تکانش میاد جلو، یا اینکه نه اینو میبری تو میگی چرا این پیشنهاد
رو دادم؟ بستگی داره، بستگی داره که کلیت اون شخص رو قبول دارم یا نه. و من الان این مشکل رو مثلا تو یکی از دلایلی که الان میتونم برگردم به عقب و دارم به خودم اجازه میدم که اینطوری جاش کنم بقیه رو و بگم آقا من کار درست داشتم میکردم بقیه نمیکردن، به خاطر اینکه الان کیسی دارم که اتفاقا تنشم با کوفاندرام کم نیست از نظر تفاوت نظر. که دیگه اسمش تفاوت نیست، الان دایورسیتی شده برا، اون موقع تفاوت بود. ولی الان چون کلیت طرف مقابلم رو قبول دارم، میدونی؟ و من اینجا دیگه راحت میتونم بتازم اتفاقا. اینجا اتفاقا همون میکلانجی اتفاقا من تراش میخورم، اتفاقا من همش در حال تراش خوردنم و دارم هی فیکس میشم و اینا. و اینجاست که برای من خیلی اهمیت این داستان، این که با آدم درستت بود. اصلا قرارم نیست تو درست باشی اون بد باشه، دارم میگم یکی میخواد رپ بخونه یکی میخواد راک بزنه، جفتشون آدمای حرفه‌ای ان، جفتشون کارشون درسته، ولی نمیشه این کارو کنی. چه حالا مشکل به وجود میاد؟ زمانی که بقیه آدم ها میان تو بازی. یعنی مثلا من الان شاید مثلا این پادکست رو بیام مثلا مثال بزنم، مثلا من شاید الان دارم خودم این کار رو میکنم، 4-5 نفر دیدم کمکم بکنم ادیتش بکنیم و این داستان ها و این داستان ها و اینا، یهو که یه سرمایه گذاری مثلا بیاد و اینه، تمام این چالنج ها از اونجا شروع میشه.
درست.
یعنی و اون وقت دو تا آپشن بیشتر نداری، یا باید مدیاکر بشی، یعنی بگی اوکی پس من افریج میشم، هم حرف تو رو گوش، یه چیزی میگم که هم تو راضی باشی، هم تو راضی بشی، هم تو راضی باشی که این بازی من نیست، یا باید فازت نمیدونم مثل مارک زاکربرگ و ایلان ماسک باشه که انقدر کنترل داشته باشه اینا که بگی آقا همین، یا استیو جابز مثلا، ما اینا رو میخونیم، استیو جابز رو میخونیم، ایلان ماسک رو میخونیم، ولی تو عمل تو نمیتونی اینجوری کار بکنی واقعا. تو عمل نه اینقدر ووت داری، نه اینقدر توان داری، نه اینقدر کالچر کمپانیت بهت اجازه میده که بگی اینقدر منم بکنی. و برای من خیلی داره بررسی میشه که آقا چجوری این آدما کارما چیزشون بالاست،
کاریزماشون
بالاست، چیشون بالاست که مثلا میتونن واقعا مثلا جلوی بابا دیگه واقعا رسما یارو ایلان ماسک کمپانی بای اوت میکنه، یا کاری که دوست نداره رو نمیکنه، یعنی کاری که دوست داره رو داره میکنه، ولی واقعا بیا تو دلای ماها یه چیزی که 55 نفر آدم بگن بله بله بله، ولی میشه یه چیزی مدیاکر.
من تو شرکت خودم یه چیزی که خیلی همیشه خوشحالم ازش اینه که هیچ وقت نترسیدم، که یعنی قبل از اینکه بخواد ترسم شروع بشه خودمو انداختم توی ورطه اشتباه کردن، دیگه راه پس نداشتم، میدونی پولای پشت سرم رو خراب میکردم، مثلا صرافا پیشنهاد میداد از کاله میومدم بیرون، خداحافظ استعفا، دیگه راه برگشت نداری، تو رفتی تو دل مشکل، حالا بیا فکر کنی چی کار میخوای بکنی. این تو شرکت خودم همینجوری بود، من فکر میکردم خب این همه سابقه کار داری، بعد من شرکت خودتو میزنی و دیدی چقدر جزئیات جذب آدم ها، جزئیات پرفورمنس اپریزال، جزئیات مارکتینگ، همه اینا چقدر پیچیده تر از اونیه که قبلا به بقیه منتور میدادی. خب اونجا اومدم یک کاری کردم، اومدم یعنی یکی از کوچهای خوبمون بهمون پیشنهاد داد، گفتش که 4 نفر از بچه شرکت رو تو تصمیمات کلان با خودت همراه کن. این مسئله که میگی به وجود میاد، یه جایی من میدونم یه چیزی درسته و یه چیزی، مثلا یک نمونهش این بود که پریز ما گفتن سکرام به درد ما نمیخوره، گفتم که چیکار میخوایم بکنیم، گفتن تایم شیت بچه‌ها پر بکنن، اونجا مینویسن چیکار میکنن، بعد من میفهمیدم اینو فرق میکنه بنفیتش اینا. مجبوری این پذیرشه که بهت میگم بذاری مسیر غلطه یه جایی اتفاق بیفته، تا جایی که به آیدنتیتی و هویتی که داری میسازی پادکست تو بر نخوره، ولی این مسیره رفت بره، بعد یواش یواش تو که ضرورت اون مسئله رو احساس میکنی بتونی با بقیه اینو براشون جا بندازی. اگه میخواستم جلوشون وایسم مثل دیوار، این مثل جدو نبود که تو خودتو میبری عقب میاری جلو، بعد تعادل رو پیدا میکنی، وای میستادی همم زور آزمایی میکنیم، یعنی بوکس. این چیویه ای که من استایل من پیدا کردم، با بقیه کار میکنم یه جاهایی یه کم به بر میخوره نظرات، ولی دارم یاد میگیرم سوهیل در 39 سالگی دارم یاد میگیرم که اصلا موضوع احساسی نیست، اصلا و خیلی سختم بود،
خیلی سخت. اصلا من یکی از مشکلاتم اینه که این داستان اینه که شخصی مال من انگار هورمونیه، یعنی من هی به خودم میگم داداش این کارو داره میکنه، نه اصلا با تو کار داره، نه به تو ربط داره، نه با تو لج داره، من نمیدونم چرا اینجا میزنه
بالا. صورتت حالت گرفته بشه تو طرف تاثیر داره، ولی آدمش گرفته میشه.
حالا من یه چیزی بگم، این حرفایی که داریم میزنیم درسته و این روشی که ما هم پیدا کردیم، منم دارم همین مسیر رو میرم، فقط میخوام این تجربه رو شیر بکنم. من هم خوندم و به این نتیجه رسیدم که باید دیدی میگن بذار بشه خودش بفهمه دیگه. من این اتفاق داره یه جوری برام اینقدر میفته که داره به هزینش داره به فیل شدن شرکتم ختم میشه و هی دارم میگم بذار دلگیت کنیم، بذار اینی که میگه بشه. و من مطمئنم که تو گفتن من غلط وجود داره، یعنی میگم من باز تکرار میکنم، من دارم این حرفا رو میزنم، منم میکنم به خاطر اینکه دارم راجع به مشکل صحبت میکنم که مطمئنم تو خیلی ها هست و الان میخوام باهات برم توش ببینم مشکلم چیه، یعنی این حرفا رو دارم میزنم یعنی با توجه به اینه که میدونم از سر یه مشکل و استراگلی من دارم حرف میزنم، نه اینکه بگم کارم درسته. از این بادی
کیس استادی رو باز
آره که خودمو کیس استادی کردم که میدونم مشکل خیلی دیگه هم احتمالاً هست و به و زمانی بهت اثبات میشه بقیه میگن ای بابا راست میگفت که دیگه کار از کار گذشته. یعنی من شخصا تجربه که خودم داشتم اینه که من خیلی طول میکشه تا با یه سری آدم و همکارام رفیق بشم، ولی یعنی اولش خیلی همه به هم گارد داریم ولی بعد خیلی رفیق میشیم با هم. یعنی تقریبا اگه تمام آدمایی که با من کار کردن، تمام حالا که نه، ولی اون آدمایی که با من به اندازه کافی زمان مدت کافی کار کرده باشن باهاشون صحبت بکنیم اینجوری که بعدا خیلی رفیق شدیم. یعنی ولی اولش همیشه با هم خیلی گارد داشتیم و ولی این به هزینه فیل شدن شرکت من تموم میشه و بعد من میرم استارتاپ بعدی و بعد تو استارتاپ بعدی تو لزوما همه اون آدمی که قبلا مش کار کردی نداری و همچنان دوباره باید یه استیج اثبات دیگه دوباره بری آقا، پس دوباره باید اثبات. و این هی داره برای من، این لوپه داره برای من تکرار میشه. و چرا میگم این لوپه برای من تکرار میشه؟ من دارم واقعا میبینم که هر حرفی که زدم گفتم آقا این کارو نکنی اونجوری میشه اینجوری بشه، مثلا نه آقا اونجوری میشه، همون هی شده و واقعا هم شده ها. یعنی خیلی برای من تابلو که خب معلومه داش اون کاری کرد اینجوری کردی اونجوری میشه، چه انتظار چی بود چه جوری دیگه بشه، و خیلی همه کتابی عمل میکنن و تا کتابی عمل میکنن اونجوری نمیشه. حالا من این چالش رو دارم که آیا باز من باید استراتژیم عوض کنم، آیا من باید یکم مثلا حواسم باشه که تا چه حد را بیام که به فیلیر نکشه، میدونی؟ یعنی من دارم میگم منم از این تجربه دارم استفاده میکنم ولی واقعا میری من کاوه دنبال چی هم انگار؟ من انگار دنبال اینم که یه زمانی یه پول خیلی گنده مشی درارم برم به هیچی جواب ندم، برم همون کاری که فکر میکنم بکنم، فیلم شدم کاستش مال خودمه ولی مطمئنم اون کاره میشه. یعنی من واقعا دنبال همچین کیسی هم، یعنی انگار اینه که همه این استارتاپ های من قراره یه استارتاپ میدیاکوری باشه تا من برم مستر پیس همون بسازم.
میفهمم یه روزی بالاخره موقعش برسه. یه باز این مسیری که داری میگی در ذهن من در چند سال گذشته من اینجوری بود، توی مسیری که شرکت رو زدیم، توی مسیری که بیزنس مدلمون رو هی تغییرش دادیم، همه تغییراتی که کاوه به عنوان یه شخص تو زندگیش باعث رشدش میشه اونجاها اتفاق افتاد. اونجایی که فهمیدم من تحمل شنیدن بعضی از حرفا رو ندارم، یه درایی برای من گشوده شد. اونجایی که من فهمیدم که آدما رو سرزنش میکنم، یه درایی گشوده شد. اونجایی که فهمیدم که مدل فیدبک گرفتنم من خوب نیستم که بقیه هم نمیتونن فیدبک بگیرن، بعد فهمیدم که من بعضی جاها اولویت‌ها رو درست رعایت نمی‌کنم، اونا هم رعایت نمی‌کنن. اینا انقدر من از این اشتباهای خودم چیز یاد گرفتم.
اصلا همین دارم میگم، من قشنگ یه موجودیم پر اشکال، یعنی خودم بعضی موقع باورم نمیشه، میگم مگه میشه اینقدر دی؟ یعنی یه جارم خدا به رحم نکرد اونجا رو حداقل مثلا اوکی باشی.
بعضی جاها من واقعا بغضم میگیره، من بغضم میگیره که خب واقعا چرا انقدر آدم چیزی شدی، میدیاکر شدی که این همه اشتباه تا 39 سالگی با خودت آوردی؟ بعد که نگاه میکنم ببینم که چقدر کانسپت تایم و سن چقدر کانسپت های بیکار کردیه. یعنی انگار که من الان در این فاز از رشد شخصی خودمم، سن و اینا رو بریز دور، حالا میخوای در 90 سالگیت به یه جای قابل قبولی برای خودت برسی.
من میدونم چرا 90 سالگی اون کارو میکنی، یعنی من به این قضیه فکر کردم، از هوش دیگه نیست انگار، دیگه انگاری که آقا خسته شدم دیگه، آی دونت وان تو گیو ایت تو چانس، لایک میدونی
پذیرشت میره بالا،
یعنی اینجوری که دیگه آقا بذار این بار بشه دیگه. یعنی مثلا من الان خودم یه مقداری مثلا کمتر اون اگریسیو نسر رو دارم، میگم که آقا بذار این یکی بشه دیگه. میدونی یعنی یکم داری خودت حالا به قول معروف داری از جلوی راه خودت میری کنار. به اصطلاح
دقیقاً اون پذیرش است. یکی هر روز با یکی از بچه‌ها داشتیم یه بازی واسه یه سازمانی طراحی می‌کردیم، گفتش که آدما که از در میان تو بهشون میگیم که مهمترین فاکتور روانشناختی سازمان موفق چیه که آدما رو به چالش بکشیم. تو به نظرت چیه؟
سوالت رو بگو.
مهمترین فاکتور روانشناختی آدمای یک سازمان موفق، یه خصوصیت
شخصی، خصوصیت یا بینشون، یعنی ارتباطات جوابش مثلا
میتونه شخصی باشه، شخصیه در افراد،
اینی که پذیرش، اینی که خودشون فلادن.
الان تو میگی، الان نظر تو اینی که پذیرشه. من اون موقع فکر کردم گفتم همدلی یا امپاتیه، یعنی اصلا چیزی هم نمیخواد بپذیره ولی حداقل بتونه خودشو جای طرف بذاره. یکی دیگه از بچه‌ها مثلا گفته بود توجهشون به هم دیگه است. این جواب این سوال انقدر میتونه تنوع داشته باشه در آدما، ولی میخوام بگم که مسئله همینجاست که ما اینا رو در بیاریم که یه سری چیزا برگردیم به کیسای خودمون، کیسای زمان ما. چرا مثلا سراوا کار نکرد؟ من میگم کار نکرد. چرا آواته کار نکرد؟
آخه من زیر عکس اینستات هم خوندم یه چیزی.
آره میشه. آره، به نظر من واقع بینی مهمترین و مهمترین خصوصیت آدمای موفقه. حداقل منی که نبودم این خیلی برام پررنگه. برعکس واقع بینی میشه سوگیری به سمت خوشبینی یا بدبینی. اپتیمیزم بایاس، پسیمیزم بایاس. و تو بسیار آدمایی میبینی که وقتی میخوان گل تعریف بکنن برای خودشون، دو برابر سه برابر توانشون فکر میکنن میتونن بزنن. نمونش اینجا نشسته. اون نقطه از زندگی که ما یه مقداری میتونیم واقعی نگاه بکنیم به اشکالاتمون، بشینیم سر این میز به جای اینکه به در و دیوار و مملکت و حکومت گیر بدیم، خودمون رو کیس بکنیم، این یه نقطه مچوریتی به نظر من خیلی ارزشمنده. تازه اون زمان شروع میشه دیدن و کشف اشکاله.
چون واقعا، ولی کاوه قبول داری زمانی میتونی این کارو بکنی؟ یعنی من خودم اتفاقا الان این همه ادعا کردم که من اینجوریم اونجوریم، ولی من از اونام که میتونی بشینی جلوی من و تا صبح برای من از اشکالات من بگی و من اینجوریم که دمت گرم اینم گفتی، دمت گرم اونم گفتی. چون میدونم هم شخصی نیست، هم خودم سعی میکنم که دارم خودم رو شیپ میدم دیگه. من نه خودم،
ولی یه باند خوبی بین ما بود که این کارو میکردیم با هم.
همینو میخوام بگم. من میگم یه آدمی که واقعا داره رنج میبره رو بشینی جلوش اینجوری باهاش صحبت کنی نمیشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم شاید مثلا من احساس میکنم میتونم بشینم اینجوری راحت فیدبک منفی از یکی بگیرم راجع به خودم، به خاطر اینکه یک اول اصلا احساس میکنم که یارو با کلیت منو دیگه نمیخواد زیر سوال ببره. من دنبال اثبات شدن نیستم، یه تیکه کارو میخواد فیکس بکنه. در صورتی که با یه نفر که خیلی فلاده یه تیکش هم بگی اون به خودش میگیره. یعنی اینجوری که آقا من که هنوز ثابت شده کان، یعنی مثلا تو میتونی بری به رونالدو یه اشتباهشو بگی، ولی به یادم که فوتبالش بعده بهش بگی اصلاش خورد میشه.
حالا میخوام یه چیزی روی این اضافه بکنم. من خیلی شنیدم تو این سالها کوچای مختلف، دوره‌های مختلف که میگفتن که تو چیز کن، همبرگری بکن فیدبک و دورش مثلا یکم یه اول طرف آروم کن، نرم کن، خوبیاشو بگو، بعد تو وسطش یکی هم چیز بده نقد بکن، بعد دوباره خوب بگو. ببین راستشو بخوای این از اون جاهاییه که میگم یه کمی داستان دوره از فرهنگ ما یا اصلا دور از واقعیت. من بخوام به تو فیدبک بدم زمانی کار میکنه که تو رو دوستت داشته باشم، یعنی بتونی قائل باشی که به اینکه در آدم‌ها چیزایی پیدا بکنی که دوستشون داشته باشی. این جمله ممکنه خیلی به نظر بعضیا عجیب غریب باشه، ولی به نظر من تو تا آدم‌ها رو دوست نداشته باشی، بهشون عشق نورزی، با تمام تاریکیایی که دارن، حتی خودتو، اگه بتونی اون قسمت یه چیزی در خود پیدا بکنی که باهاش دوست باشی، حالا تو فرض کن یکی هی بخواد خودشو نقد بکنه، هی بخواد خودشو سرزنش بکنه، در نمیاد، رشد در نمیاد. من از سهیل علوی یک تصویری بسازم که اکراه داشته باشم بهش به خاطر لحنش، به خاطر مدل برخورد کردنش، ولی اگه بتونم اون قسمتی رو ببینم که سهیل علوی جذابه، که من میدیدمش مثل خیلی های دیگه که کنارم بودن، میتونستم راحت بهت فیدبک بدم و توی امنیت ما به هم نمیخورد هیچ وقت.
اصلا یکی از دلایلی که این حرفی که زدی باید دوستش داشته باشی اینه که حتی لزومن تو اگه واقعا دوستش داشته باشی پس واقعا میخوای که فیدبکت
کار کنه.
پس حتی شده روشتو عوض میکنه که فیدبک کار کنه.
دقیقاً، یعنی تمامه. حالا من یه 3 سالیه که نمیدونم میدونی یا نه، ولی رفتم اینقدر احساس نیاز میکردم رفتم کاگنیتیو سایکولوژی خوندم تو ایران، بعد متوجه شدم که صورت آدما، حرکات چهره، اینا تو مغز تو یه نقطه‌ای هست در مغز میانی که بر اساس اینها شروع میکنه تفسیر کردن اینکه حس طرف مقابل به من چیه. یعنی بدونی که تو بفهمی اِوولوشن، تکامل در مغز سهیل علوی داره از صورت کاوه احساس امنیت یا عدم امنیت میکنه. خب من وقتی که از درون میدونم که تو رو دوست دارم و میدونم که میخوام با هم چیزی بسازیم، صورتم من اینو ساپورت میکنه، ابروام، لحنم، همه چی. ولی آدم فیک به راحتی فیک بودنش معلوم میشه.
یعنی سوهل من چه میگم سوهل به خودم چه رسید خودم کی اسم خودش اشتباهی آخه من تو دوستان سوهل خیلی داره کاوه میدونی من مشکلم ولی با این قضیه چیه اینو این داستانو پیکسار هم اون مدیرعامل پیکسار راجعش صحبت میکنه اونم بحث رادیکال کندر رو خیلی دارن یعنی یه تاک خیلی جالب هست که راجع به همین موضوع اینه که مثلا ما وقتی داشتیم توی استوری رو میساختیم وقتی داشتیم اینا رو میساختیم چقدر دیزاینرها سریع به هم فیدبک باید بدن و دیزاینر هم دوست نداره فیدبک سریع بده تا کار تموم نشده که جاج نشه و اینا و چقدر مثلا این داستانا دارن که جزئی از ولیوهای کمپانی جزئی از ارزشهای کمپانی رادیکال کندر داشتنه
صراحت تمام عیار
چی یاره صراحت تمام عیار آفرین
ترجمه شد
من حالا اینی که دارم میگم چرا اینا چون میگم دیگه مثلا ما اینجوری بهمون یاد میدن آقا میخوای فیدبک بدی یه دو تا چیز خوب بگو یه تعریفی بکن یه تمجیدی بگو بعد بگو
خیلی فیکه
خیلی فیکه ولی عملا جای خیلی جاها کار میکنه
آره.
ولی نکتهش اینه که برای من اینجا قضیه جا نیفتاده تا به امروز تا به الان چرا به خاطر اینکه احساس میکنم من اینطوری ولی گرو نکردم یعنی اینی که تو مثلا میگی که مثلا تو به صورت من اتفاقا با من موقعی که مثلا توی تینیجین بودم داشتم توی این استارتاپ ها میرفتم کار میکردم اتفاقا مثلا مال من اینجوری بود که فیدبکی که من گرفتم که خودم تبدیل شدم به یه آدمی که الان اونطوریه ولی دارم الان با صحبت میگم که چیکار کنم بهتر کار کنیم بود که مثلا من یه کاری دیزاین میکردم یاری میگم این شت چیه ساختی برو یکی دیگه بزن من اینجوری که ای بابا و من پوستم کلوف شد و بعد من الان مثلا با دیزاینر خودم صحبت میکنم همین کارو میگم اینجوری که این چیه برای یکی دیگه بزن بعد یارو میریزه و هم یارو میره با اچ آر صحبت میکنه یارو اینجوری که داداش
تو باید اینو در نظر بگیر سهیل که آدم ها اصلا بحث کاوه این روزا اینه که من میگم به روان آدمه به اون بلک باکس مغزش هم یه دقتی بکنیم موقع قانون و قاعده چیدن واسه سازمان آدم ها از بعد و کودکیشون با در یه شرایطی بزرگ میشن که والدشون، مادرشون، پدرشون یک امنیت ها و عدم امنیت هایی واسه شون میسازه که این اینجا خودشونشون میده تو به هر کسی نمیتونی اینجوری بگی تو اتچمنت یا دلبستگی ایمنی تجربه کردی یک کسی هم بهت گفت شد ساختی
از اعتماد به نفس بالا به ریشت خودم
محکمه.
آره.
ریشت محکمه و تکونی میخوری برمیگردی ولی خیلی اون ریشه در کودکی ناامن شکل میگیره ما دلبستگی مختلف داریم ایمن داریم استرابی داریم اجتنابی داریم خب دلبستگیش اجتنابیه یعنی همش اجتناب میکنه در رابطه طرفشو تنها میذاره به اون احساس عدم امنیت میده یکی استرابیه هم میگه اساسا من ناراحتی با من قهری خب این یعنی تا به طرف یه چیزی بگی طرفو نابود کردی و تو باید به اون از لیدر بعد واقعا سایکولوژیست باشی
همینو میگم ما اصلا خیلی وقت کاو مشکل من پروداکت ساختن نیست
آفره.
خیلی وقته
آدمان
دقیقاً
به نظرم اینه واقعا اگه بخواد آدم تنهایی کار نکنه مجبوره که خیلی درگیر آدما بشه و از همه سخت‌تر اینه که تو او آدم و اون طرف یه مسئله داری این طرف یه مسئله داره اگه تیم هایبرید داشته باشی میبینی که با اونا باید یه استایلی مدیریت و رهبری کنی با اینا یه جوری تو تجربهشو داری دیگه
آره الان و واقعا چالنجینگ یعنی فکر کنم این صحبتو داره از همونجا الان برای من میاد خیلی چالنجینگه یکی ریموت بودنه فوق العاده چالنجینگه دو تا چالنج خیلی گنده من الان دارم یکی این که من الان استارتاپ پنجم ششم راحت تر که نشده سخت تر که شده این چون یعنی هیچ انگار نه انگار که اینو دیگه بلدی
همش چیزای جدید
همش هم فرمت جدیده یعنی یه کار قبلی یه کار تکراری هم ولی تو یه فرمت جدیده میدونیم مثل که یه جاده ای که همیشه رانندگی کردی ولی با یه ماشین جدید داری رانندگی می‌کنی باز فرق داره باز و دو تا چالش بزرگ من یکیش ریموته اصلا خیلی فرق داره بازی و آدم های متفاوتی میخواد اصلا آدم هایی که اونرشیپ بالاتری دارن فرو بگی میره فرهزاد مگر اینکه باید بشینی یه کتاب داکیومنتیشنی باید بنویسی که به جایی که اونو بنویسی خود کاره رو میکنی پس یکی اینه دو منی که الان یه سری تیم هم مثلا 10-15 دستش ایرانی هم تفاوت با ایرانی کار کردن و تفاوت با کسی که فارسی زبان نیست کار کردن و با فارسی زبانه بحث ایرانی بودنه فکر نکنم باشه بحث کالچره نیست شاید بحث لنگ شاید چرا بحث کالچر هم باشه با ایرانیه، من میرم تو جلسه اینجوری هم که داشت چه خبر چیکار کردین چی شد، اون اینجوری بزن اونجوری، اونم اینجوری که اینجوری داریم حرف میزنیم با هم و خیلی ترانسفر کانسپت ها سریع تره. یعنی اصلا ما از کلمه اصلا استفاده نمی کنیم، شاید واسه همین میگم لنگویج نیست،
آفرین، بین خطوطه.
آره یعنی مثلا من، مثلا من میخوام بگم این دیزاینه خیلی زایست داشی میدونی، اینجوری به یارو مفهوم رو رسوندم و خودشم فهمیده و اینا. حالا من همین جمله رو بخوام برم توی با یه دیزاینر غیر ایرانی بگم، من نمیتونم بگم این دیزاین زایست. What do you think is wrong with this؟ نمیدونم آجی، قشنگ نیست.
Is there anything we can do to make it better؟
اصلا بعد دقیقا میره به اون سب، اصلا من آچمز میشم برای فیدبک دادن، میدونی اینجوری که آقای خوب نیست دیگه، من نمیفهمم.
مشکل اینجاست که حالا یکی از جذابترین قسمت های مدیریت این چیزه، این مدل های فرهنگ میاد فرهنگا رو دسته‌بندی میکنه. بعضی از فرهنگا لو کانتکست، خیلی کانتکست درگیر نمیکنه، معنی رو با کلمه میرسونه. بعضی های کانتکست، یعنی کانتکست میاد معنی یه جمله رو توی این کانتکست این میکنه، توی یه کانتکست دیگه اون میکنه. مثلا تو میکنی یه نوعی معمولی بگی، ولی واسه یه ایرانی همون نوع رو وقتی صورتت اینجوری میکنی یه معنی میده، وقتی که لبخند میزنی یه معنی دیگه میده. این های کانتکست. حالا تو اون فرهنگ تو میتونی به طرف بگی که I don't think it's working، اون حرف دیگه برداشت نمیکنه، میگه اوکی به نظرش جواب نمیده، میرم درستش میکنم. حالا تو به ایرانی بگو فکر میکنم که کار نمیکنه، حالا این میگه که نکنه منظورش اینه که من کلن ناکار آمدم، یا نکنه منظورش اینه که الان حالش خوب نیست با من، میخواد حال منو بگیره. این فرقه باعث میشه که فرهنگ ها، این تازه یه فاکتور بود، میگن فرهنگ ها مذکر و مؤنث هم بر اساس اینکه روی رشد آدم ها تمرکز دارن یا بر اساس جاه طلبی. فرهنگ ها هایرارکی هن یا لو هایرارکی هن و 5-6 تا فاکتور رو میگن که من واقعا نمیدونم با این چیزی که تو میگی ریموت باشی، دایورسیتی فرهنگی هم داشته باشی و خواستگاه هایی که نشستن توش، اینا کنار هم دیگه تو تجربه موفقی دیدی؟
خب الان کمپانیایی مثل، خیلی از کمپانی‌ها مثل ایر بی ام بی و اینا مثلا خب ریموت شدن کامل و اینا، برای من ایرانی تجربه اول و تجربه فوق‌العاده چالنجینگیه، خیلی چالنجینگیه. ولی مثلا من نگاه که می‌کنم، مثلا استیو جابز این چالنج رو رد کرد ایونچوالی، یعنی وقتی که از اپل انداختنش بیرون و وقتی رفت نکست و وقتی یه لاست اینترویو بود من داشتم ازش نگاه می‌کردم، ازش پرسیدن که بزرگترین اتفاقی که برات افتاد چی بود، گفتش که من نگاه خیلی بلند تری نسبت به روابطم با آدم ها دیگه نگاه میکنم. چون استیو جابز معروف بود به آدم ها رو تو آسانسور اخراج کردن و آدم اصولی بودن و بد صحبت کردن، اینجا وزش برو بیرون از اینجا، و که شاید اولین ریاکشن منم به همه موضوع اینه. ولی اون اینجوریه که آقا من قراره با این آدم کار کنم برای مدت زیادی، من قراره با این آدم کارها بکنیم و نیاز دارم یکم لانگ ترم تر نگاه کنم. البته با هم بزرگترین مشکل اینه که من همون حرفی همون اول زدم، من هنوز کلیت رو قبول نکردم که ببینم میخوام اینوست کنم با درابیا یا نه. میدونی به خاطر اینکه کمپانی، ببین شاید کاوه من میگم دیگه، ما همش یه جوری الان راجع به آدم ها حرف میزنیم و رابطه با آدم ها و اصلا دیگه بحث واقعا ساخت پروداکت و ساخت محصول و اینا اصلا نیست. خیلی وقت
نیست، همینه بحث رابطه.
واسه همینه یکی میاد میگه پول داره بچه پول داره برو و نداداش اصلا پول هم داشت باشه، اینا این چالنج ها هست.
هست
این داستان ها هست و شاید مثلا توی کمپانی یه مقداری، ببین مثلا من واقعا همیشه دنبال یه پروسه‌ای بودم که نمیشه یه جورایی، میشه آیا قبل از اینکه یه نفر رو هایر کنی فول تایم یه ماه باش کار بکنی؟ نه انگار نمیشه، یعنی باید هایر بشه یارو، از هایر نمیشه. من اگه بتونم یه همچین مدلی پیدا کنم که با آدم بتونم یه ماه کار بکنم، حالا به عنوان کانترکتور، به عنوان فریلنسر، که آدما ولی پوزیشناشون اونجوری نیست، اینجوری بهم بگو یا من بیام اینجا برم اونجا، این خیلی راحت تر میشه. ما چون خیلی رندوم به هم وصل میشیم، این داستانی که اون میخواد رپ بزنه راک بزنه خیلی اتفاق میفته.
اینجا اون تجربه مهمه که من و تو و خیلی های دیگه درد کشیدیم بابتش، که تجربه ریکروتمنت، تجربه جذبه. چقدر جذب انجام دادی که جواب نداده؟ من که خیلی
تو هر روز داره اتفاق میفته.
خب بعد اون 4 نفره که آوردم نشستیم با هم دیگه، کرایتریای جذبمون یکم تغییر دادیم، بازم مثلا 40% موفقیت شد 60%. پس مثل چیز میمونه
آخه دیگه. طول هم میکشه فیدبک بگیری که آیا ساکسس ریتت بالا بوده یا نه.
اصلا چجوری میخوای آدما رو محک بزنی، به قول آمریکا اسید تست بکنی؟ با با چی میخوای اسید تست بکنی؟ آدم های پیچیده ای که هر روز یه چیز جدیدی رو میکنن، تو چطوری میخوای؟ با چه تستی میخوای؟ ولی خب اینجوری نیستش که ما بگیم که هیچی نداریم. چرا؟ تا یه حدیش مسئولیتش با ماست. مثلا کاری که ما الان میکنیم اینه که توی وهله اول خب یه سری کرایتریا داریم که میبینیم این آدمه برای پروداکت دیزاینر اینا رو باید داشته باشه. بعد مرحله دوم میبینیم که یه سری سافت اسکیل ها تو شرکت ما خیلی مهمه، تست میکنیم، با تستای مثلا ایکیوشو میبینیم فلان فلان. بعدش هم میریم رو بحثای افیکس که یه جوری دیگه اونجا واقعا دیگه مهمترین مسئله است که میتونه طرفو از شرکت دور بکنه. مثلا میگم کسی باشه که تجربه من تو خیلی شرکت ها از هر دو سر طیف یا با آدم های مذهبی خیلی مشکل داشته باشه به عنوان یه نوع دیگر، یا با آدم های مذهبی روشون تعصب داشته باشه. من جایی کار کردم که میگفتن کسی که چادر میپوشیده ما از اول ردش کرده بودیم توی ایران خودم، و تو جایی هم کار کردم که دخترها رو استخدام نمیکرد.
نه ما میکس داشتیم ریمون، من هیچ وقت همچین چیزی نداشتم.
دقیقا تو همجوری میکس داشتی، چون خیلی برمیگره به استایل تو. میخوام بگم که توی این شرایط تو آدمی که اینجوری فکر میکنه، اکستریم فکر میکنه که بیارید سازمانت، بدترین خیانت رو کردی. بعدش بحث سافت سکیلز و بعدش هم بحث تکنیکاله، اینا دیگه.
حالا من ولی من ساکسس ریت هم فکر میکردم خیلی بالاست، بالا بود آخه، ولی فعلی ریت هم آخه اینقدر داره میره بالا که داره رکورد ساکسس هم میزنه. ولی من بهت مثلا بذار بگم من چی کار میکنم که نمیدونم اسکیلش نمیتونی رو بکنی مگر که همیشه خودت بخوای مصاحبه بکنی.
اسکیل نمیشه بعضی وقتا،
نمیشه. آره. واسه همین الان بزرگترین کمپانی دنیا هم بری خیلی احمقانه از پروسسش. ولی مثلا من خیلی دیتیل اورینتد ترم. مثلا من به قول معروف دیدی میگن دهنش رو واسه 10 تا بزنم میفهمی. ولی مثلا حالا من اینطوری که مثلا اتفاقا اینترویو اولام که اولا که هر موقع میرم تو اینترویو که با اچ آر هم چالش دارم، چون مثلا اچ آر من مثلا یعنی من نصفش اصلا به اچ آر نمیگم دارم صحبت میکنم، یا از پروسس اچ آر میبرمش بیرون که جزء اچ آر هم، چون من اولین صحبت اصلا نمیخوام اسمش اینترویو باشه. یعنی اینجوریام که آقا این صحبتی که الان داریم ما میکنیم با هم، من و تو میخوایم یه صحبت فوق العاده دوستانه داشته باشیم، ما هم کافی بخوریم و اصلا اسمش مصاحبه، اصلا مچ میکینگه. میدونی بعد هم من دارم به تو میگم که من باید تو انتخاب، هم تو باید من انتخاب بکنی. اصلا یه رابطه دو طرفه است. و بعد من اصلا بحثم اینه که آهن چی گوش میکنی، کجا میری، رفیقات چطوریان. من کالچر فیت بودن خیلی اول
چجوری اینترپرت میکنی، چجوری تفسیر میکنی نتیجه
من آفرین. اصلا من بزرگترین مشکلم اینه که الان حالا به این میرسیم، الان مشکلمو اصلا بهت میگم آخرش چیه که بعد ببینیم چی جوری کارش میشه کرد. بعد مثلا اسکرینشو که شیر میکنه با من به اپاش داره مثلا من یه چیز دیگه نشون میده، ولی من دارم به اپای اینساش دقت میکنم، دارم به کروم اکستنشناش دقت میکنم، دارم نگاه میکنم تو براوزرش چیا هست، دارم به بوکمارکاش نگاه میکنم،
قاب گوشیش چقدر
مرتب، من همه اینا رو دارم نگاه میکنم تا ببینم مثلا چندیم با طرف مقابلمون. و آخرش که یکی میاد مثلا یا اچ آر میگه چی خوب بود، من روم که نمیشه بیام میگم داشت مثلا این اکستنشن رو داشتم. واسه همین یه جورایی شده که دیگه مثلا من معروف شدم به این که آقا بریم از سوهل بپرسیم که مثلا یارو خوب بود یا نه، بریم بپرسیم این کارا رو بکنیم یا نه. چرا از سوهل بپرسیم؟ چون سوهل اینتویشنش خوبه. آره. بعد این کلمه اینتویشنش خوبه یه جورایی از حالت پوزتیو داره تبدیل میشه به یه حالت نگاتیو.
چرا؟
به خاطر اینکه نمیدونین چرا، ولی میدونه حتما دیگه. یعنی یارو نمیفهمه چی کار داره میکنه، نمیفهمه چه جور میجر باید بکنه. یعنی من خوشم نمیاد از اینکه بگن آقا سهیل مثلا اینتویشنش قویه، میدونی، به خاطر اینکه چون نمیتونی تعریفش کنی که چرا، اون وقت شبیه میشه آقا چون نمیفهمه این فکر میکنه که خوبه. یعنی یه همچین معنایی داره پیدا میکنه،
یه جور توهم ماننده ها.
آره
ولی میدونی که اینتویشن، چون موضوع تز منم بحث تصمیم گیریه توی علوم شناختی، اینتویتیو دیسیژن میکینگ، گونه ای که روز به روز داره جاشو پس میگیره از دیتا دریون.
آفرین. آره. من که از اول دیتا دریون نبودم و نخواهم هم فکر کنم بود، دلیلم دارم. اولا اون دیتا دریونی که ما صحبت میکنیم با این دیتا دریونی که 4 بار گوگل رو باتنت کلیک کرده فرق میکنه.
خیلی.
دو اینکه تو فقط دیتایی داری میبینی که کالک کردی. من اصلا نصف، من اصلا یکی از بزرگ موزل اصلا کمپانی میان به ما میگن که آقا مشتری که اومدن با ما صحبت کردن این فیچرها رو خواستن و بریم این فیچرها رو بزنیم. من همش اینجوریام که اونایی که پروداکت ما رو اصلا نخواستن چی؟ کی اونا رو کی اونی که اصلا اومد وبسایتو دید اصلا کانتاکت هم نکرد گفت اصلا این مال ما نیست چی؟ تو رفتی اون درصدی اتفاقا پیدا کردی که اتفاقا من دنبال اینم که چرا اومده توی این همه من اینو از تو فانلم آوردم، آوردمش رو مارکتینگ پیجم، آوردمش رو لندینگ پیجم، آوردم چهار دقیقه نگرش داشتم، رفته صفحه فیچرمو چک کرده، رفته صفحه پرایسینگمو چک، من اینو میخوام ببینم چرا نیومده. اینی که تو رفتی باهاش صحبت کردی گفتی من اینو میخوام که من این به دردم نمیخوره که.
دقیقاً، یعنی دیتا ها میدونی اونجوری تو با شهودت داری در یک فرایند ناخودآگاه همون دیتا ها رو جمع میکنی، خیلی هم عمیق‌تر و غنی‌تر از جای متنوع بیشتر، ولی تو نمیدونی چطوری داره اتفاق میفته چون مغزو کامل نمیشناسی، ولی داری نگاه میکنی از مدل بادی لنگویج طرف اینا همه داری دیتا میگیری، ولی شاید خیلی خودآگاهانه و چیز نباشه، ارادی نباشه.
آره آره، من خودمو من اصلا تمام تصمیمام راجع به خودمه، من انقدر از اینکه بری برای بقیه بادی سری تصمیم گیری بدم میاد. مثلا من مثلا تیم مارکتینگ داره ادز اینستاگرام داره درست میکنه،
درست
یه چیزی ساخته، بحثم آقا این رنگ باید تینتش اونقدر باشه، اصلا من اصلا کاری به من نگاه میکنم، من اینجوریه که آقا این الان تو اینستاگرام من بیاد how would I feel، من چه احساسی خواهم داشت، من اصلا کاری ندارم چی دارید میگید، like I don't think like، ولی خب اینا باید بپذیرم آدم متفاوتن، یعنی خیلی از آدم مثل من نیستن، واقعا مثل که عدرا قرمز میکنی کار میکنه ولی خب من نمیخوام اون کمپانی باشم که عدرا قرمز میکنه. واسه همین اپل خیلی کمپانی ماجیکالیه، یه کارایی کرده که تو خیلی کمپانی‌ها نمی‌کنن اون کارو، نخواهی کرد تو اجازه نه انقدر وقت می‌ذاری که کرو دیوایستو انقدر بکنی، میری اون فیچره که حضرت خواستن رو می‌زنی اون وسط، اصلا تنها کمپانی که اصلا چیزی که برای خودش دوست داره بسازه رو داره می‌سازه و آخرام توی لانگ ترم کار کرد. مایکروسافت اونی بود که چیزی که مردم می‌خواستن رو رفت ساخت، یعنی آقا ما اینو می‌خوایم، ما این چی می‌خوایم، چه نرم افزار چی می‌خوایم ما بریم بسازیم، این مایکروسافت. اپل اونه که آقا من میرم اونی که خودمون که دوست دارم و برای خودم میسازم، من دوست دارم اونی که خودم دوست دارم بسازم. من مطمئنم که من نمیرم، من این پادکست رو بقیه نمیسازم، که من اینجا آقا من کانورسیشنم با یکی از دوستای خودم دارم صحبت میکنم، دوست داری گوش کن. ایونچوالی پرابلی فکر میکنم حتی بیشتر جواب بده از اون ورژنی که تو داری به حرف همه گوش میکنی ببینی چی میخوان.
جالب، این جواب یکی از سوالای این روزای منه که وقتی میگیم دیزاین و هیومن سنتر دیزاین یا یوزر سنتر دیزاین، طراحی کاربر محور، این به این معنی نیستش که بری ببینی اون چی میخواد، وانت میخواد، و همونا رو براش درست بکنی. بعضی وقتا بهترین راه راضی کردن آدما اون نیست که اون چیزی که میخوان رو بهشون بدی. مثالش اینه که یه بچه کوچیک ممکنه خیلی چیزا بخواد.
مثلا همین مثال بزنم.
آره، چون من میدونی دیگه خودم هم یه دختر کوچیک دارم، این واسم خیلی ملموسه. ولی ضرورتش چیه؟ نسسیتیش چیه؟ اون چیزی که اینو فهمیدن شاید برمیگره به روش تو. یعنی اینکه من یه تجربه زیسته ای دارم که یه ضرورتایی در وجود خودم از به صورت اصیل وجود داره. اگه به اونا برسم احتمالاً آدمای دیگه ای هم به این ضرورت پی میبرن، چون من به ضرورت خودم خیلی آگاهانه و با صداقت دارم میپردازم، به جای اینکه برم بگم که هر کاستمر از کینگ یوزر از کینگ، هر چی میگه بله شما درست میگین، الان براتون اینا میذارم، این فیچرم میذارم، اون فیچرم میذارم، نمیشه دیگه.
بعد اینا آخه کوانتیفای کردنش راحته.
آره.
کوانتیفای کردن دیلایت سخته. آقا من این آقا میری درفتی مغازه دو تا لیوان کنارمه، چرا اونو میخری؟ قیمتش شاید کمپانی اینه دیگه، کمپانی دارن راجع به پرایسش صحبت میکنن، راجع به که این فیچر رو داره، این یکی لبه داره و یکی اینجوری دارن صحبت میکنن، هیچکی نمیاد ولی بگی که ولی من با این حال کردم، من اینو برداشتم. میدونی و کلا تو نتفلیکس مثلا وقتی میخوان رود مپ و پروداکتشون رو گروم بکنن، یعنی میخواد مثلا اسپرینت بعدی رو بچینن، از 4 تا باکت فیچر ور میدارن، یکیش فیچر کاستوم ریکوست، یکیش فیچر باگز، یکیش فیچر چیزایی که فیچر ریکوست، یکیش دیلایت. خب که دیلایت رو خودشون ور میدارن، یعنی میگه ما از این باکت هایی که داریم ور میداریم، باکت باگز و کاستوم ریکوست و ریکوست هایی که خودمون تو پلان خودمون بوده،
آره
یه دونه فیچر ریکوسته، یه دونه هم که خودشون عقب میدونستن عقب داشتن باید درست بکنن و ایمپروومنته، یه دونش ایمپروومنته و یه دونش هم دیلایته.
دیلایت.
این دیلایت رو مثلا نتفلیکس خیلی یه پروداکت دیزاین دیسکاشنشون گوش میکردم، میگفت ما اتفاقا آخه دیدیم مثلا میری تو نتفلیکس مثلا بیشتر کمپانی هم که اومدن با دیزاین، یعنی با شور دیزاین اومدن.
آره.
دراپ باکس، نتفلیکس، همه اینا با شور دیزاین اومدن. اون که یکیش فایل ترانسفر کمپانیه، یکیش ویدیو کمپانیه. ولی مثلا تو نتفلیکس بین این فیلم ها که این میری، این انیمیشنه که اینا رو کی بیاد کوانتایز بکنه بگه آقا این فیچر دیلایته و این باید پروداکت، باید اینم باید تو رودمپ بیاد.
آره، یکی از دیلایتینگ ترین کاراشون اون ریکامندیشن هاست.
آره.
من همیشه آدم در انتخاب فیلم بعدی توی دنیای شلوغ چطور مشکل، ولی درست میگی. من فکر می‌کنم همش دیتا نیست، خیلیاش دیلایت هست که از دل خودمون طرف
مثلا فیدبک کردم بگیری. ممکنه بذار حالا مثلا فرق دو تا کمپانی مختلف برات بگم. نتفلیکس به قول خود ریکامندیشن انجین، فرقش اینه که اگه من و تو احتمالاً مثلا نتفلیکس رو ساخته بودیم، تنها کاری که می‌کردیم مثلا ریکامندیشن انجین می‌وادیم، همون اول سورت می‌کردیم، می‌گفتیم آقا چون من فکر می‌کنم تو اینا رو دوست داری، با فقط سورته این اول اینا رو ببین. نتفلیکس ولی چیکار کرده؟ اومده گفته که آقا می‌خوای پالپ فیکشن نگاه بکنی، من کارگردانش رو دوست دارم، کانتنت اورینتر رو دوست دارم، تو بازیگرش رو مثلا دوست داری،
ساموئل جکسون
رو مثلا دوست داری، کاوری که من می‌بینم کاوره چیزه، کاور
تارنتینوه،
تو کاور سامو جکسون رو میبینی. آره. یعنی من و تو تو اگزیکیوشن هم متفاوتی. آره. من و تو میومدیم سورت فقط میکردیم، میگفتیم آقا من فیلم رو دوست داری، ولی چون من هیستوری تو رو، من هیستوری رو میدونم، من همون فیلم پالپ فیکشن رو دارم بهت نشون میدم. ولی من با کاور موی بای تارنتینو بهت نشون میدم، به تو موی استارینگ سامو جکسون نشون میدم.
فکر کن تریلرش هم مثلا انتخاب بکنه،
یعنی اینطوری متفاوته.
آره، و یکمی هم چیز دیگه، این علمی که ما از اول صحبتمون میگیم، داریم روش صحبت میکنیم، بر اساس شناخت مدل تصمیم گیری آدما میتونه خیلی روشون کار بکنه.
مثلا ما راجع به دو تا سایت داریم صحبت میکنیم، یکی این که اول شناخت مشکل که اونم من میگم اینتویشنیه.
آره.
حتی اگزیکیوشنش، حالا این فیچر هم فهمیدی، حالا چه جوری میخوای اگزیکیوتش کنی. این من احساس میکنم تو استارتاپ ها به معنی چیزی که ما فهمیدیم، فوکس خیلی رو واته و رو هاو نیست، یعنی رو چی بسازیم خیلی زیاده، ولی چه جوری بسازیم نیست. من اصلا تو بازی چه جوری، من تو بازی واته نیستم، و این باعث میشه یواش یواش بخوای بگی که شاید بیگ پیکچر هم نگاه نمی‌کنی، که حرف درستی هم هست. من انقدی تو کمپانیم دی تو دی بیسیس هم دارم با دیزاینرام سر یو آی بحث میکنم که اصلا استراتژی که مثلا داریم چیکار می‌کنیم، در به کجا می‌ریم، دارم میس میدم اصلا.
این استایل توئه دیگه،
این استایل منه، ولی یاد گرفتم دلگیتش بکنم. آقا من محسن، این پس محسن، این با تو، سیاوش اونم با تو.
اتفاقا محسن خیلی بیگ پیکچری خوبه. میتونه به کنار هم دیگه ببینه، یه جنبندی کلی درست بکنه. کار کردم باش دیگه تو آواتک. به هر حال
این چالنجای منه. حالا این چون به قول تو حالا داری میگی آقا تو به یه شوری رسیدی، این هوا اگه کار دست تو باشه کار ردیفه، ولی you need to work with a lot of people. با آدم خیلی زیادی باید کار بکنی، و احساس میکنی بد عادت هم شدیم. من از یه طرف دیگه یه عادت بد نیست که تو فکر میکنی تجربت زیاده، فکر میکنی که کمپانی 4 5 تو میخوای این کار فیچره رو که 20 بارم تو زندگی زدی رو دیگه میخوای 5 دقیقه بکنی دیگه. بعد حالا با یه آدم جدید، با یه تیم جدید داری میکنی، اینجوریه که خیلی تو فکر کنم بازی کامپرومایز رو من دارم یاد میگیرم تازه.
ترید آف.
آره
فکر میکنم هر چقدر سریعتر بتونی سفت نشی و اینا رو راحت یاد بگیری، سرعت رشد میره بالاتر. نه، یعنی تو اگه به خودت میگی که خب کاش که مثلا دو تا استارتاپ زودتر من وا داده بودم و این کنار
رو، الان هم یه جوری همینطوریه. یعنی مثلا من الان دیگه اون دیتیل گیر دادن رو ول کردم. اتفاقا یه چیز کلانکی زش داریم میدیم بیرون، ولی هی داریم میدیم بیرون، هم داریم مشتری میگیم تا حالا سر فرصت بریم شاید سریز ایو ریز کنیم، بریم حالا اینا رو مثلا معشی درستش بکنیم و اینا. ولی خب این یه تضادی هم با خودته دیگه. یعنی مثلا من از یه طرف احساس میکنم دنیا قرار نیست
ایدئال باشه،
یعنی آره و باحاله. یعنی این بازی هم که نباید ایدئال باشه هم دوست دارم. اصلا the game is supposed to be not ideal. اصلا that's the game.
میبینی همش برمیگرده به یه جایی که با چه ایدئولوژی داری زندگی میکنی. اصلا آیا قراره که همه چیز آرمانی باشه یا نه قراره که کنار بیای، به قول تو ترید آف بکنی، و اتفاقا اگه سوال اول دوم بلد نیستی بری سوال سوم چهارم که کل امتحانو فیل نکنی دیگه. من همیشه این مثال از یه استادی شنیدم، خیلی بهم کمک کرد. اشتباه داریم، ولی گیر بکنیم رو اشتباهه، سوالای دیگه هم از دست میدیم که بلدیم. آره، حتی یه جایی تو عذاب وجدان داری که چرا من اینجوریم، چرا این اشتباه میکنم، چرا این کاری که دوست ندارم میشه. بذار بشه دیگه، الان کاری نمیتونی بکنی جز اینکه خودتو خسته بکنی، سوالای بعدی هم نتونی جواب بدی. به خاطر همین چه خودت چه تیمت، من خیلی بین خود آدم و تیم آدم فرق نمیذارم، اینم خودت هم یکی از اعضای تیمت، ریسورسستی، اگه بلد باشی این قابلیت در یک رهبر باشه که بتونه خوبیای آدما رو خیلی بیاره بیرون،
آره کار ببینه، آره آمپلیفای کردن خوبیاشون،
آره و اتفاقا بعدیاشون هم بتونه بلد باشه که ببینه ولی نیره بکنه تو چشمشون، مثلا برای خودش هم حتی، یعنی من اگه بعدیای این تیممو ببینم ناخودآگاه مدلم اکراه میده بهشون و اونا موتیویشنشون کم میشه و نسبت به منم رابطه خراب میشه، ولی باید قبول بکنم که خوبی است که داره واسه من کار میکنه. خیلی سخته ها، من همش میخواستم همه رو آدم کنم، درست بکنم، بگم که تلفظت اشتباه است، نقطه رو بعد جای گذاشتی، دو کلمه بلد نیستی بنویسی، این چه دیزاین اسلاید پاورپوینتی.
من میگم دیگه، من میگم تنها چیزی که من دارم اول آخرش یاد میگیرم جز این که از سر راه همه و خودت بری کنار هیچ چی دیگه نیست انگار.
باریکلا. خیلی قشنگه. از سر راه خودت بری کنار. خیلی عبارت جذابیه. و این امیدوارم تو چیز بکنی به اندازه کافی وقت واسه مثلا مدیتیشن و آرامش از طریق مراقبه و اینا داشته باشی، چون یکی از تنها راههایی که میشه آدم از سر راه خودش بره کنار همینه، مراقبه است.
من مدیتیشن رو یه 2 سالی شروع کردم، یه دوره خیلی ریلیجسلی هر روز این انجام میدادم و اینا، اولش هم با یه اپی شروع کردم به اسم اپ هد اسپیس،
بله،
که خیلی با پروداکت و دیزاینش خیلی حال کردم. اولش هم خود کسی هم که وایسشه مانکی هستن اون پسره، بعد و خب من طبق معمول با یه دیزاین خیلی اپ باحال که اصلا حال کردم با روانشناسی اپ، با اون ویژوالا، با ایناش، منتهی مرتب بعد رفتم رو اپ کام، مثلا یه مدت با اپ کام کار کردم که حالا هم تو بک‌گراند آهنگ می‌ذاشتم اینا، ولی از یه مدت به بعد دیدی که مدیتیشن هم اینه که با اینکه 2 سال داری می‌کنی هنوز تازه داری می‌فهمی مدیتیشن یعنی چی.
آشه.
یعنی این نیست که مثلا بگی یا فهمیدی یا داری یه کاری می‌کنی، یعنی هر روز دارم من یاد می‌گیرم که آها این یعنی مدیتیشن، یعنی این کارو داری می‌کنی. و ولی جدیداً الان با چیز شروع کردم، با اپ سم هریس ویکینگ اپ که اصلا با یه اپروچ خیلی بهتری وارد این قضیه شده، یعنی 2 تا سکشن داره، یا تو میتونی دیلی مدیتیشن باش انجام بدی که حالا همین کاره که رو نفست و اینا که اورنس تو دوباره برگردون و بیارو ببین با خودت یه چکین بکن،
مایندفول بشی،
آره، و از یه طرف یه سری تاک و دیسکاشن کلی هم داره،
آها، رو آگاهی بخشیدن،
آره.
ولی ده یه چیزی که حالا یه کمی دیگه که این تفاوت بین دو تا جغرافیا رو تجربه بکنی متوجه تأثیرش رو مدل کارت میشی، طبیعت چقدر زمان تو کنار کار میتونی برگردی به یه جای غیر انسانی، غیر آرتیفیشال، پنجره که نگاه میکنی همش برج میبینی، چقدر طبیعت میبینی، اون خودش تو رو از سر راهت برمیداره و میکشن تو خودش. ولی به نظرم همونطوری که گفتی کانسپت های اینجوری سالهای سال برای تو جای عمیق‌تر شدن داره و هیچ وقت مثل یه خط یادگیری به نقطه اتمام نمیرسه، فقط عمیق‌تر میشه اگه وقت بذاری واسش.
این طبیعت رو داری میگی، من خیلی حالم بد بود یه دوره‌ای، الانم هست همچنان، احساس میکنم گیر کردم، احساس میکنم دارم درجا میزنم، و بعد این درجا زدنه بدبختیش اینه که سرپایینیه، یعنی هی هر روزت که میگذره هر روزت حالت بدتر میشه، احساس میکنی پر پتانسیل و ایده و اینایی نمیتونی اجراش بکنی. بعد من رفتم مکزیک دیگه، یه 3 ماه قبل از اینکه بیام ایران من 3 ماه مکزیک بودم، اونجا آفتاب میزد، هوا خوب بود، طبیعت، من حالم خوب شد. بعد اتفاقا توی این فیلم اینسپشن یه قسمتی بود که این پدر لئوناردو دیکاپریو تو فیلم داشت استاد دانشگاه بود، میره اونجا، کلاس تموم شده بود و اینا، میگفت چرا هنوز اینجایی، توی یه سالن خیلی بزرگ بود، گفت I need a space to think. من احساس میکنم این طبیعت رو ما الان ازمون گرفتن یه جورایی، به زورم نمیشه، یعنی آخه ما یه جورایی یه مقداری حالا همه فکر میکنم با لپتاپ باید بری کار کنی و اینا، من اتفاقا ولی یه میخوام، من مثلا یه بند و بساط میخوام، من تو اتفاقا دوست دورم طول و مول و اینا زیاد میخوام، این سخت از همون گرفتن گرونم شده، نمیشه بری یه جایی، یعنی خوشکم بخوای بری با پیکنیکم بخوای بری، الان همه چی واقعا
آره هزینه داره. ولی راستشو بخوای یه مقداری هم اول بحثمون یه چیزی گفتی، هنر لذت بردن، هنر ایجاد کردن فضا، هنر ایجاد کردن رابطه، اینا همه هنره. همین تهرانش تو یه نقطه، هر نقطه‌ای که به من بگی به فاصله 10 دقیقه میتونم تو رو بزنم به جایی که با یه طبیعتی بتونی قشنگ تراپی داشته باشی، از پارک پردیسان گرفته تا نمیدونم جنگلای سمت شرق تهران گرفته، وسط تهران تو خیابون یوسف آباد من یه جنگل میشناسم کنار تونل حکیم. بیشترش خودآگاهیه، یعنی تو اون لحظه بفهمی که الان وقتشه که این روتین در من به صورت یک عادت ایجاد بشه. من برای خودم مشکلم اینه که اون هبیتایی که در طی زمان تا 39 سالگی شکل گرفته رو چطوری میشه از 39 سالگی تا 40 سالگی یکم بچرخونیش.
من الان بیشترین چیزی که احساس می‌کنم باید روش فوکس کنم، کار بکنم. اتفاقا قبل از اینکه بیای همینجوری داشتم یکم با خودم فکر می‌کردم، داشتم فکر می‌کردم که اگه قرار باشه یه مشکلی رو فکر بکنی داری و بتونی حلش بکنی بری جلو چیه. بعد اتفاقا داشتم به این فکر می‌کردم که من تو شروع کارا بد نیستم، یعنی شروعش می‌کنم، همیشه تو اسکیلش گیر می‌کنم. بعد داشتم فکر می‌کردم که چرا تو اسکیلش گیر می‌کنی؟ یعنی این پنج وای، پنج تا سوال که هی می‌پرسی تا به ریشه سوال برسی. گفتم من شروع خوب می‌کنم ولی نمی‌تونم ادامه بدم. چرا نمی‌تونم ادامه بدم؟ به خاطر اینکه اسکیل نمی‌کنم. چرا اسکیل نمی‌کنم؟ به خاطر اینکه وقتی می‌خوای اسکیل کنی باید تیم بسازی، دلگیت کنی، یه سری کارا رو بدی بقیه بکنن که بعد تو بری کارهای دیگه بکنی. اگه داری پادکست می‌سازی یواش یواش باید بدی یکی دیگه ادیت بکنه، یکی دیگه کار دیگه بکنه، یکی دیگه مهمون دعوت کنه، یکی دیگه. مثال دارم می‌زنم.
چرا نمی‌تونی دلگیت کنی به این تیم؟
به خاطر اینکه تراست نمی‌کنم. کردم، یعنی مثلا تا حالا من 5 نفر اومدن که این پادکست رو برام ادیت کنن.
فکر می‌کنی چرا تراست نمی‌کنی؟ این میره تو خیلی روانکاوانه میشه.
آره نه ولی میتونم آخه جوابش رو بگم. من تراست نمیکنم، خیلی هم اتفاقا نمیگم مثلا حالا پرفکشنیستم یا یه چیز خیلی بالا دارم. اون ویدیو ادیتوره که ادعا میکنه من ویدیو ادیتورم، بلد نیست ویدیو ادیت کنه. یعنی منی که ادعا ندارم ویدیو ادیتور نیستم بهتر ادیت میکنم. مثلا میدونی، یعنی الان مشکل من تو کمپانی دارم، میام مثلا دیزاینر الان آوردیم، بعد یا هر دیزاینر نوعی دارم میگم که چون خرابت است، سالری دیزاینر اومده به عنوان سینیور اومدی ولی این نیست، این لایک تو دیزاینر نیستی.
آره.
و بعد این اتفاق میفته و من هی با اسکیل نمیکنم. یعنی شاید مثلا شاید تو کمپانی داری، کمپانیت هم گنده نیست و اسم و رسمی نداری، شاید نمیتونی talent خوب بگیری. شاید نمیتونم خفن ترین ویدیو ادیتور رو بگیرم، حالا با اینکه میتونی بری تو این فایور و اینا بگیری و اینا، ولی من مشکلم همینه. یعنی خوب داری پرسیدی، یعنی چرا اسکیل نمیکنی؟ چون من تراست نمیکنم. نه که تراست نمیکنم و میکنم، نتیجه آوتکام خوب نیست، مگر اینکه خیلی حوصله داشته باشی وقت بذاری با یکی بری دیگه.
تجربه های تراست موفق داشتی توی کارا؟
به غیر این بار انتخاب مثلا کوفاندرام و یکی از پروداکت منیجرام، نه.
الان تو یه
و نمیگم مشکل، یعنی آخرش که مشکل منه، من باید مشکل رو حل کنم. ولی واقعا آدم هرم میبینی
ساتیسفای نمیشه.
آره اینجوری که آخه انقدر آدم خوب دیدم تو زندگیم که بعد شروع میکنم با یه سری کارم کردم، یعنی با آدم های خفن هم کار، بعد خیلی بعد کار بین خوب و great، بین good تا great خیلی فرقه. فرقش انقدر نیست. یعنی اینجوری نیست که این یه دیزاینر خوبیه این یه دیزاین، دو تا دیزاینر با انقدر اختلاف دو تا پروداکت متفاوت به تو تحویل میدن، دو تا بیزنس متفاوت برای تو اتفاق میفته. و اعصاب خورده دیاتم، یعنی تو کامپاوندت هم نگاه بکنی، اچ آر و صحبت و هایرینگ و فایرینگ و اینا، یعنی اگه کامپاوندش رو نگاه بکنی کامپاوندش خیلی اتفاقه. و من یه مقداری، من از آدمایی که ادعا میکنن اون کارم ولی اون کار نیستن خیلی بدم میاد.
یکی از جوابای وای که گرفتیم همین جمله آخر بود. تو یه اکراهی داری، یه چیزی داری، دفع میشی، دافعی دارن این آدمایی که یکم برات یکمی ریاکارانه است داستانشون، یه ادعایی میکنن ولی یه چیزی، یکمی عدم صداقت میبینی توش. کلا عدم صداقت تو رو چیز میکنه، دفع میکنه. این خیلی واضحه و چراها به اینجا رسیده و به نظرم خودش یه جور سلف تراپیه. بعد اگه آدم بپذیره که آدما چرا فکر میکنی که عدم صداقت دارن، چون بدن؟ نه. چون ترس دارن. فقط ترس داره، تو بیشتر باشون امپاتی بخری.
وظیفه منه که امپاتی بکنم.
آره آره، اصلا دیگه ازشون ناراحت نمیشی، میگی که خب این آدمه داره اگزاجریت میکنه، چون که ترس داره از با خودش کنار نمیاده، خودشو سرزنش میکنه و چیزای دیگه. اون وقت میبینی که
آخه کوچبل هم نیستن.
یعنی من اینجوری این قسمت سخت.
آره من اینجوری که قبول، اگه اومدی یعنی بپذیر که پس بیا بهت بگم دیگه، نمیشه با هم بشین بحث بکنین دو ساعت. آره. که
دو از رسیدی پذیرش، دقت کردی؟
آره.
نقطه پذیرش نقطه‌ای که آدما رو میاره بالای خطی که اینا میشه درستشون کرد یا نه، میره پایین منحته. خیلی نکته جالبیه. همه چی تمام بحثمون میرسه تهش به انسان و روان.
اصلا من میگم خیلی وقت من مشکلم پروداکت و اینا نیست. من فقط مشکلم اینه که با این همه آدم چجوری کنار بیایم، چجوری با هم صحبت کنیم، چجوری یه چیزی رو با هم تصمیم بگیریم. وگرنه یه نفره که من برات میدونم مشتی، ولی کلمه
شین استیل خود یه نفر دیگه. آره. الان دغدغه منم، یعنی چیزی که الان تز کاوس الان اینه که ما توی فضای کار میکردیم که اتفاقا بیشتر حرفا راجع به آدم ها نبود، راجع به پول بود، راجع به جذب بود، راجع به فرایندها بود تو دلت بخواد. ولی اگر راجع به آدم حرف میزد میگفت اینو بیار اونو ببر، نمیگفت چجوری اینی که آوردی رو توسعش بده. یعنی بیزنس دیولوپمنت به جای talent development و human resource development بود. وقتی هم از talent development صحبت میکردی یه سری به نظرم خزعبلاتی مثل این که یه آف سایت بذاریم بچه ها برن بازی بکنن جدی نمیگرفتن. قبول داری که بود انسانی خیلی دست کم گرفته میشد. همین تفاوت هایی که وجود داشت بین کوفاندرهایی که تجربه کردیم از کجا میومد؟ چون قائل نبودیم که این به وقتی بعد گذاشته بشه واسه درک کردن علت اینا ریز بشیم. کار داریم این حاشیه‌ها رو تمومش کنیم بریم سر کار. کار همینه.
عاشق کلمه پروسس ان ملت. من اتفاقا برعکسم. من اینجوریام که آقا من پروسس رو من نمیخوام دیفاین کنم. بذار من طرف مقابلم پیدا کنم، با هم پروسسمون رو با هم در میاریم. نه که یه پروسس بریم دیفاین کنیم و فالو کنیم. اون روش ایران خودرویی هست. شاید هم کار بکنه. من اصلا اینکه چالش اینه که بعضی موقع این روش‌ها اونجوری شاید کار بکنه.
اون تو دنیا ببین ما این چیزی داریم. ذات انسان ایران خود رو نیست. ذات انسان اینه که بتونه مسیر رو برای خودش پرسونالایز بکنه. ولی چه دنیای اون انقلاب صنعتی که فورد اومد و خط تولید را انداخت از ذات بشر دوره دیگه. یکی واسه چارلی چاپلین داشت همین رو تو عصر جدید میگفت، ببین ذات انسان نیستش که یه کار تکرار بکنه. انسان باید از خلاقیتش استفاده بکنه، فایده نداره. ولی متاسفانه ما به قواعدی و همه پذیرفتیم، هیچی هم نمیگیم، همینجوری داریم باهاش میریم جلو. به نظر من این چیزی که تو گفته خیلی مهمه، پروسس در برابر پیپل واقعا اوورریتد.
یا حتی پرینسیپلز اوور پروسس.
آره واقعا.
من اتفاقی که داره بیانی دارم سعی میکنم که تو خودم فیکس بکنم، کرک بکنم که بتونم گرو بکنم، این همین داستانه. این که تنهایی خیلی تند میتونی بری جلو، ولی اگه میخوای زیاد بری و بلند بری باید با تیم بری. و کلن الان من اصلا چالنجم واسه همینه. من خیلی دنیای استارتاپو که میخوام نگاه بکنم و پروداکت ساختن میخوام نگاه بکنم، من اتفاقا خیلی اینداستری خودمون رو نگاه نمیکنم. من خیلی اینداستری اسپورت رو نگاه میکنم، من خیلی اینداستری فیلم ساختن و پشت صحنه های فیلم ها رو خیلی نگاه میکنم. دیوید لینچ چجوری فیلم میسازه، تارنتینو چجوری فیلم میسازه. من مثلا من بقیه اینداستری که یکم تیم ورکشون بالاتره رو بیشتر نگاه میکنم تا اینداستری خودمون.
چجوری نگاه میکنی؟
چون اینداستری خودمونم یه مقداری معروف این کلمه اجیلیتی و بوتستراپ، یعنی بریز بپاشی بریم جلو ببینیم چی میشم، معنی داده
آره. من یه مستند ابسترکت بود خیلی به من ایده داد. آره اونم دیزاین رو در مثلا حرفه‌های مختلف، دیزاین مثلا طراحی صحنه، طراحی کفش، طراحی بازی، طراحی یو آی اینستاگرام، معماری. بعد تو می‌بینی چقدر اتفاقا بعد از اون پیله خودت بیای بیرون از بقیه یاد بگیری دیزاین، همین چیزی که تو میگی.
از اینداستری‌های دیگه بعد یاد بگیری.
یاد بگیری. ببین دقیقاً همین چیزایی که داریم ما تو الان بهش می‌رسیم مخالف اون تجربه عملی که در ایران سالهای گذشته از استارتاپ ها در اومده. آدم ها رو بریزی توی یک کوورکینگ سپیس، همه با هم دیگه از یه دونه آکواریوم بشن، بقیه هم بیان به به چه چه بکنن. از چی یاد میگیرن اینا؟ چهار تا منتور هم میان مثلا بهشون کمک میکنن که کانورژن ریت رو اینجوری افزایش بدین. بابا طرف رو بفرست بره دنیا رو ببینه، از بقیه یاد بگیره دایورسیتی و...
چرا میرن ژاپن همه دیزاینرها میرن اونجا رو نگاه میکنن؟ مثلا یکی از جای زندگی دوست دارم برم همونجاست.
خیلی واقعا دیزاینی که میخوای یاد بگیری زن.
آره
دقیقا. نظرت که راجع به
ریموت چیه؟ یعنی این علی که چالش زندگی منه، بعد به خاطر اینکه تصمیم بلندی هم هست. آره. آیا میخوای انتخاب بکنی این روشو که دیگه خودتی و حالا مثلا شاید با 3 4 5 نفر دور و برت تو یه کمپانی کوچیک بگیری، یا من الان یکم یعنی یه مقداری اصلا دیگه بحث کار و روش کار نیست. یه مقداری بعد از این داستان کووید و کرونا و اینی که الان ریموت واقعا تنجبل هم واقعی آره. شده، من الان یه مقداری میخوام 10 سال آیندهمو 5 سال آیندهمو اصلا دیزاین کنم.
آره.
دارم فکر می‌کنم آیا این 5 سال آینده من تو خونم نشستم، پشت لپتاپم نشستم، هر صبح میرم تو زوم کال با آدم‌ها صحبت می‌کنم، خیلی دارم فکر می‌کنم 5 سال آینده من چه جوری خواهد بود.
آره.
یا حتی اصلا پوزیشنم، من اصلا چه پوزیشنی رو می‌خوام پیک بکنم تو کمپانی، می‌دونیم.
یعنی البته اون ویژنری بودن تو به عنوان یه مثلا فاوندری که حالا چند تا سریال آنترپرنوری دیگه، این ویژنر رو الان میتونی به چالش بکشی، ببین من سوید علوی 5 سال آینده رو چه شکلی میبینم.
آره خودم به خودم یه استارتاپ هم خود شخص خودم رو به خودم یه پروژه میبینم
دقیقاً، و مدام ایتریت میکنی دیگه در زندگی. ببین کاری که من در زندگی به عنوان رسالت شخصی، آرمان شخصی، تجربه شخصی انتخاب کردم، ریموت نمیتونه اتفاق بیفته. من با همین صحبتایی که کردیم تو میفهمی که در یک محیطی که انسان‌ها به شدت تاثیرشون روی هم جزوی از بازیه و خلق در این ارتباط صورت میگیره، نه بر اساس فرآیندی از پیش تعیین شده و اتوماسیون و انفورمیشن سیستم، تو محیطی که اکوسیستم های انسانی توش جدیه، ریموت کار کردن خیلی معنی نمیده. ممکنه بگیم که خیلی افیشنته، تو کمپانی های سافت ور جواب میده،
ولی جوابش آفیس هم نیست، چون Airbnb الان دیروز یه دونه آرتیکل داد که ما دیگه فولی ریموت شدیم و کلن و اصلا شروع کرده بود اتک کردن.
ایدئال هم بهت بگم آفیس. ایدئال من اینه که دنبالش هم هستم، حالا جایی هم نگفتم، ولی یه فضایی داشته باشم که آفیس نباشه،
خونه باشه، چراغش چراغ چیز باشه، باغچه داشته باشه.
آره باغچه داشته باشه. آره. یا آدم‌ها توش احساس بکنن که یعنی با یک لول متفاوتی از اعتماد، سبک زندگی نزدیک به سبک زندگی واقعی. من اصلا بسیار با این مبارزه میکنم که به گنگل ورک لایف بالانس دوست دارم همه آدمایی هم که باهم کار میکنن اصلا این واژه رو به کار نبرن.
Maybe next generation of office spaces is going to be like this. یعنی کافی شاپیه که
واقعا، ولی چالش همون چیزی که تو به درستی بهش اشاره کردی، نویز کنسلیشن. یعنی آدم باید اون فوکسه. برای همین همه دارن دست و پا میزنن، یکی میگه تیوری آف فلو غرقگی، یکی میگه دیپ ورک، همه دارن تلاش میکنن روان انسانو با توجه یا مفهوم اتنشن رو بتونن دیباگ بکنن، کشفش بکنن. و جذاب سهیل، یعنی اگه قائل باشیم که اینا واقعا ایشوهایی که باید بهش پرداخت، براش وقت میذاری، ریسورس میذاری، که آره اینا جزوی از بازیه و تو به عنوان سازمان یه نقشی داری در حل کردنش، نه اینکه بری بگی یکی جواب اینو به من بفروشه بیارم کارمون رو بکنیم. کارت همونه، یه قسمتی از کارت تو اینه که بفهمی این تیمی که داری اختزاش چجور ورک اسپیسی.
من ولی بزرگترین انتخابم شاید اینو بتونی به من یه کمکی بکنی، یعنی بزرگترین سوال زندگی من شاید خیلی وقتم از این سوال هستا، انگار دارن به من میگن آقا برای اینکه رشد میخوای بکنی، برای اینکه میخوای کمپانی تو برای جلو تبری که میخوای این کارو بکنی، بازی تو باید عوض بکنی. این بازی که من الان توشم، یعنی علاقه من اینجاست که مثلا توی پروداکت باشی، این کار شاید هم بتونی، چون مثلا سی او نینتندو تا آخرین زمان مرگش، آخرین بازی نینتندو هنوز اسمش لید دیزاینر بود، سی او نینتندو. یعنی شدنی شاید بشه، ولی مثلا من اینجوریام که کدوم بازی رو میخوای برداری؟ میخوای این بازی رو برداری؟ میخوای بری توی بازی دیگه؟ من اصلا من تو پیک کردن گیم هم شاید یه مقداری تو همه بازی، یعنی مشکل من پیک کردن گیم نیست، مشکل من یه همه بازی ها رو دوست دارم.
دوست داری. اتفاقا وقتی که راجب سهیل علوی آدم صحبت میکنه، همیشه اینو میگه که what would be his best shot توی همه این بازی ها، با توجه به این تمامیتی که از تو هست، آیا سی او هست، لید دیزاینر هست، سی تی او هست، اون چیه؟ و راستشو بخوای این سوال درست نیست. میگم سوال درست خیلی مهمه. سوال اینه که ضرورت وجودی تو چیه واقعا بر اساس چیزی که هستی. این فرقش با سوال قبلی اینه که اینجا ممکنه تو یه سری تغییر با لازم باشه بکنی تا به اون نقطه برسی، یا ولی اون میشه ضرورت تو، میشه انگار یه چیزی که، چون من معتقدم که تو یه چیزی در درونت هست، اونو داری درو میاریش بیرون. تجربه بیشتر، استارتاپ های بیشتر، شکست های بیشتر باعث میشه تو بیشتر اون چیزا رو کشف میکنی. حالا تو باید بگی که آیا من توی از 3 سال پیش 4 سال پیش تا الان هیچ چیزی جدید در مورد سویل کشف کردم که به من بگه که به درد اینو 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 این نمیخوری؟ اگه به این مسیری، یعنی مسیر درست پیدا کردی کجا
بدارش؟ آره اتفاقا تو چند بار صحبت کردیم، مثلا یکیش این بحث مدیر عامل بودنه بود که مثلا آره این که من نیستم. بعد میدونم تو دنیای پروداکت هم، ولی میدونم تو دنیای پروداکت شاید تو اگزیکیوشن دی تو دیش هم نیستم حتی. میدونی یعنی مثلا من یه مقداری من اصلا من نمیتونم یه چیزی که برای فردا ددلاین اصلا یعنی میتونم کارا رو انجام بدم، اون دیگه باز من نیستم، یعنی باز یه نفر دیگه رو میتونی هایر کنی اون کارو انجام بده. من کجا به قول تو مثلا احساس میکنم ریپلیسیبل نیستم و دوستم دارم اینه که روی 6 ماه آینده کار کنم.
خب به نظرم این خیلی خودش چیزه به مراتب شفافه، فقط اینکه توی چه کانتکستی، مثلا دوست داری یک پروداکتی باشه که پروداکت مثلا قولی باشه یا دوست داری پروداکت های کوچیک زیاد باشن.
سوال خیلی خوبیه، باید بهش فکر بکنم. در حال حاضر که داریم یه پروداکت قول، آخه یه پروداکت قول میشه سیلز فورس که تکلیفش معلومه، یعنی یه کمپانی خیلی گنده قولیه ولی اون ولیوهایی که من دارم رو نداره. ولی یه کمپانی قولی که پروداکت های متعدد، لاین های پروداکت متعدد داره که تو بتونی پرفکت بکنیم. من یه اپل یه ویدیو داره، یا ویدیو اینترنالی داره، من خیلی کسایی که راجع به اندروید ورسس اپل میفهمن فلسفه این دو کمپانی نمیدونن، فکر میکنن یعنی خیلی خلاصه دارن راجعش صحبت میکنن، راجع فیچرهاش دارن صحبت میکنن. فلسفه ولی اپل اینه که همین حرفی که زدیم اولش، یه سری آدم دارن اینوویت میکنن، کار میکنن، همون باکتی که گفتم تو میخوای فیچر برداری. اصلا فکر کنم جواب خودم الان دارم به خودم میدم. اون 4 تا باکتی بود که نتفلیکس برمی داره، میگه یکیش فیچر ریکوست، یکیش باگاس، یکیش ایمپروومنت، یکیش هم دیلایت. من 2 تا باکتشو دوست دارم، ایمپروومنت و دیلایت. من اپل آرگومنتش تو اون ویدیو اینترنال این بود که اگه همه آدما they are busy building things, who is busy perfecting things.
Perfecting things. چه جالب، یعنی تو خود فرایند پروداکت دیزاین رو برداشتی چیز کردی، 2 تا چانک کردی و خیلی خیلی به نظرم،
یعنی من اوکی ام تیم سلز بیاد بگه آقا اینو بسازیم، من اونو اوکی، ولی من خواهم پرفکتش کنم.
پرفکتش بکنی، پس تو میتونی یه قسمتی از تیم باشی که دغدغش اون دیلایت هست، پرفکت کردن هست. آره.
چه جزا، اصلا یه تیمی هم درست کردم تو داخل کمپانی هستش تیم دیلایت.
دیلایت به نظرم که واقعا اپلیکیبل این کانسپتی که میگی، چون تئوری کم نیست.
نه نیست.
خیلی جذابه،
چون همینجوری هم تیممون داره میسازه میره فیچر بعدی. من چه وایسی این هنوز کار داره.
الان که اینو گفتی برای منم یه مسئله حل شد. من تو شرکت مثلا دیدی رولای آدما رو هم میگی جایش در نیومده، بعضی از آدما با زمان مشکل دارن، ولی در عوض تیکه‌های کوچیکی که زمانش خیلی نمیتونه چیز بشه، ولی کریتیویتی میخواد و خیلی باش خوبه.
آره. و مثلا آرگومنت هم اینه که تو اگه همینجوری بخوای تیکه تیکه بسازی، آخر پروداکت میپاشه اصلا. یوزرت جز اون دلیلی که من نمیدونم یوزر میاد مال تو رو نگاه میکنه، مال رقیبم نگاه میکنه، دیوود آدم‌ها کی رو احساس میکنن، یعنی یه چیزی که با کیر ساخته شده باشه رو آدم‌ها احساس میکنن.
قبول دارم. وقتی احساس میکنی که میتونی خودت شهودی مسیر تو که فکر میکنی توی شورتکی ها پیدا بکنی. آره. ما عاشق اینه.
من راجب کیرم به اصطلاح. آره. من میخوام نشون بدم که
فکر کرده به مسیر زیست.
آره. نشون میخوام بدم که من اپریشیت میکنم تایم و زمان و پولی که داری میدی.
آره.
میدونی یعنی من اگر مثلا دارم یه پادکستی میسازم که 4 ساعت مثلا طول میکشه تا این آدیو شدید کنم، که الان هنوزم خوب درد میارم، هر از گاهی دارم یه کوشش خطا میکنم، ولی I would care about you putting 2 hours listening to this. 2 ساعت وقت کشی داری به این گوش میکنی، من دارم care میکنم که دارم، شاید اصلا نفهمی دارم کاری که دارم میکنم، شاید اصلا حسش هم شاید نکنی.
آره. بازم برمیگردم اون کانسپتی که باید پشتش یه جنسی از علاقه دوست داشتنه باشه، تو دوست داری که آدم اینو بچشه.
آره.
کر میکنی.
آره. من راجب انجویمنت لایفم. آره. نه اینکه فقط غذا بخوای روزی تو بگیری بری. من راجب اینکه غذا خوشمزه باشم.
به خاطر همینم مثلا اون چیزایی که درست میکنی آدمه لذتی میبره توش که لذت متفاوتیه. مثلا وقتی سر میز نشستی این دم و دستگاه رو میبینی، احساس میکنی که سهیل با عشق اینا رو چیده اینجا. دوست داشته طرفی که میشینه اینجا، بنده طرفی که گوش میده حال بکنه. آره. تعارفش هم خیلی کمه دیگه.
اکسپریانس برام مهمه. تا اینکه یه کمپانی از این پول داره کلا مشتری داریم.
حالا تو فرض کن همین مسیری که من تو با هم دیگه رفتیم، تو واسه تمام رولای تو سازمانت بتونین براشون شخصی سازی بکنی، چقدر این کیرینگ خودش.
آره دقیقاً.
چه شرکتی میشه؟
آره باید برای همه وقت. میگم دیگه کلن بزرگترین چیزی که من دارم بهش پی میبرم اینه که من دیگه پروداکت نمیسازم، من دارم تیمی رو میسازم که داره پروداکت رو میسازه.
واو چقدر جذاب. ببین توی کانسپت کاری ما یه زمانی بود که تو میومدی استراتژی طرف و لیدرشپ استایلز رو شد یه نفره میشستی مپ میکردی میگفتی اینجا 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 باگ داری. خب الان من به کجا رسیدم؟ طبق همین صحبت تو تیم ما یه سری بچه هایی هستن که روانکاو و روانشناس و روان تحلیلگرن. قبل از اینکه من بشینم با طرف، اونا میشینن با طرف، یکم مصاحبه میکنن، یه تحلیل روش میزنن و خیلی از این نتیجه گرفتم سهیل. دیگه من روی بلانک سلیت، رو فرایند و استراتژی وارد نمیشم. اون انسان یه سری فیدبک گرفته که کجاها داره اون ظرف شخصیش ایراد داره یا اینکه مثلا جای بهبود داره، بعد میاد میشینه سر استراتژی. استراتژی میشه اولویت دوم سوم، چون ریشش تو همون روح روان طرفه. این یکی از بزرگترین بردهای بود که ما توی بیزنس مدل خودمون کردیم و سرویس های خودم.
کاوه من از این جلسه تراپی بسیار بسیار لذت بردم. واقعا هم تراپی بود، یعنی من واقعا اصلا میگم من بعد یکی از این کارهای پادکست هم مفری برای خودم دیگه، یعنی از آدمایی که دوست دارم باشون صحبت بکنم ممکنه من شارژ کنم برم ببینم ایشون.
برای من خوبیش اینه که دلم تنگ شده بود واقعا، و من اصولا خب آدما رو خیلی دوست دارم دیگه. با تو هم که کلی خاطرهای خوب داشتیم، هیچ وقتم تو این اسنای جدا شدن تو اینا ماها هیچ وقت کانفلیکت با هم نداشتیم.
نه نداشت.
آره تا یه مدتی هر وقت میگفتی که سویل علوی میگفت همون که اون نامه رو نوشت تو چیزه.
آره من نمیدونم حالا میونه این همه، حالا ما یه چیزی اونجا نوشیم، میونه این همه خصوصیتی که ما داشتیم اون یه دونش من به عنوان منفی.
نه به نظر من خیلی چیز بود که صریح بود کندور.
آره
خوب.
حالا خیلی جالبه که بگم خیلیایی که آدمای گنده حالا اکوسیستمون هم اصلا اینطوری بودن که ریسپکت بابت اون تو، یعنی انگار حرفی بود که خیلی ها میخواستن بزنن هیچکی نمیگفت.
یکی از واقعا گمشده های ما این چیز هست، این جسارت و شجاعت هست. آدم ها میگن که نگم شاید بعدا دوباره کارم بیفته به این. خب اگه کارت بیفته به اون و این حرف رو زده باشه که اون بیشتر به تو اعتماد میکنه که آدم جسوری هستی، آدم صریحی هستی، آدم آنستی هستی. ولی ما یه فرهنگ بدی که تو ایران داریم فرهنگ تعارفه.
آره.
من همه چیمونو دوست دارم، این یه قلم واقعا.
حالا برداشت ها مختلفه دیگه، مثلا شاید یکی اینجوری که آقا این که فقط قور بود، سولوشن چیه؟ من اصلا فعلا به اون مرحله بعد بذار قور رو بزنم کلن. حالا
بذار این جمله کلا خیلی چیز جمله ولیدی نیست، تو همیشه باید با دیسکاوری شروع بکنی تا دیفاین بکنی مسیر تو دیگه.
آره میگم من یه جورایی و واقعا هم حالا البته فقط هم قور نزدم، یعنی اگه یادت باشه توییتر اینجوری بود کانتکستش که آخرش رسیدن به اینکه همه اضافه کارهای عاشق حاشیه، یعنی آقا همه چی رو ول کردیم، یعنی پروداکت همه چی رو ول کردیم، واقعا حاشیه رو داریم چسبینیم.
این وقت فقط هم اونجا نبود دیگه، تو کل
تو کل فضا... تو کل فضا حاشیه بود، فضا حاشیه بود.
من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم که آدما با هم سلام نکنن این در این حد. آخه بعد ما داریم راجع به محیط کاری مثل خونه حرف میزنیم، چقدر فاصله داره.
کاوه خیلی خیلی حال کردم اومدی، خیلی خیلی خوشحال شدم دیدمت و خیلی خیلی ممنونم که اومدی و واقعا من الان تو کلم کلی چراغ روشن شده که باید برم سریع بهشون فکر بکنم.
جذابیت زندگی واقعا همین برای خود من. چرا منم اینجا جدا از این که همدیگر میبینیم؟ مطمئن باش که یه سری سوالای من تو ذهنم الان پخته تر شده، یه سری جواب گرفته و به نظرم این کوکرییشن اصل داستان.
اصلا کلا داستان کتاب گفتگو با خدا اینه که تو از آدم‌های دیگه استفاده می‌کنی برای شناخت بهتر، از هر وسیله‌ای تو استفاده می‌کنی برای شناخت بهتر خودت.
دقیقاً. مرسی از تو، امیدوارم که هر جا هستی رابطه‌مون رو بتونیم گرم
و آره ان شاء الله. دنیا هم یکم کوچیک‌تر شده دیگه، حالا فقط من کانادا، ایران دیگه میریم میچرخیم و میریم ایونت‌های مختلفو میریم و یکم این دنیای داره برام کوچیک‌تر میشه. ان شاء الله پاسم که بیاد پاسپورت رو بگیریم دیگه یه مقداری راحت‌تر تکون می‌خوره آدم‌ها. دنیا هم ریموت شده، قبلا تکون خوردن سخت بود، بعد کارت هم آف می‌گرفتی و نمیدونم الان میتونی بریم برام.
یادم مثلا دو هفته به زور مرخصی می‌گرفتن. ولی این چیزایی که گفته شد به نظر من این مسیر رو اگه ادامه بدی یه بدنه ای از تاریخ شفاهی تولید میکنی که خیلی ها میتونن با هزینه کمتر دست پیدا کنن به تجربه. دمت گرم.
دم خودت گرم.
مرسی.
مرسی کاوه.
قربونت برم. چکه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.